این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض خیر مقدم محضر اساتید گرامی، از اینکه قبول زحمت فرمودید در این جلسه شرکت کردین من سپاسگزارم و امیدواریم که بتوانیم با این برنامه‌هایی که در دست داریم و انشالله خداوند توفیق بده ما این برنامه‌ها رو به نحو احسن برگزار کنیم. مرکز نشر میراث مکتوب از زمانی که آغاز به کار کرد ممکن از لحاظ کمی قابل توجه بوده آثاری که منتشر کرده و معمولا برای ما نظراتی که میاد مثبت هست، اما آیا از لحاظ کیفی ما توانستیم در حد مطلوب کار کنیم و خودمون رو به شیوه مطلوب و کار مطلوب برسونیم؟ این چیزیست که مدعیش نیستیم و امیدواریم بتوانیم با استفاده که از نظرات اساتید و مشورت هایی که میکنیم شیوه استاندارد مطلوب در واقع عالم پسند و دنیا پسند بتونیم عرضه کنیم. این مرکز بیشتر برنامه ها و نشست های مناسبت های مختلف از جمله نمایشگاه کتاب و هفته کتاب داشته و علاقمند هست که بتواند مباحث پیرامونی متون رو و همچنین نقد و بررسی متون رو ادامه بده. من فکر میکنم که ما با انتشار 140 جلد حدوداً توانستیم به مرحله‌ای برسیم که پشتوانه‌های علمی این کار رو بیشتر بهش توجه کنیم و همطوری که دوستان و اساتید میدونن ما همواره برای انتشار یک اثر مراحل مختلف رو طی کردیم و نخواستیم یک ناشر تنها باشیم، بلکه خواستیم یک جریان فرهنگی اصیل ماندگار رو سیاست گذاری کنیم و اگر یکی از متولیان این موضوع و این حوزه هستیم کاری ارائه کنیم که در خور شأن و پسند دیگه چاپ میکنن، فرهنگ نقد درست رو ترویج کنیم و اطلاع رسانی صحیح رو هم انجام بدیم. به هر حال این مسائل باعث شد که ما هرچند دو سه سالی صبر کردیم بتوانیم یک فضای مناسبی پیدا کنیم، درست کنیم و نتوانستیم و به ناچار از همین کلبه محقری که خورده خورده به اینجا رسیده و در حال حمایت‌های جدی آنچنانی نبوده که ما بتوانیم کار رو واقعا اونطوری که حقش هست انجام بدیم. اما مهم این هست که ما بتوانیم از این تجربیات استفاده درست بکنیم. بحثی که برای جلسه اول در نظر گرفتیم و خواهش کردیم از جناب استاد افشار و جناب استاد فانی تشریف بیارن و مطرح بشه به عنوان طرح مسئله و مباحث مقدماتی در واقع تحقیق و تصحیح متون، به نظرم رسید که در نخستین جلسه به این صورت مطرح بشه که اصولا چگونه وارد یک متن باید شد، چگونه باید یک متن رو تشخیص داد که متن قابل تحقیقی هست و چگونه تصحیح بشه، نسخه شناسی چگونه باشه و مباحث مقدمش به چه صورت باشه، فهارس و استخراج فهارس و نمای سازی ها به چه صورت باشه. مشکلاتی که ما در طول این سالها داشتیم بخشی از مسائل سلیقه‌ای بوده و ما حتی حریف بعضی از محققین نمی‌شدیم که مقدمتون رو یه مقداری به فلان موضوع بیشتر بپردازید یا در فهارس به این صورت نمایه سازی بشه. اما خب با پشتوانه‌های علمی و با رسیدن به مقاطعی که ما در پیش هستیم فکر می‌کنیم که به یک شیوه استاندارد و دستورالعمل مشخصی برسیم که بتونیم اونها رو کم کم به عنوان یک مؤسسه‌ای که مدعی تولی این برنامه هست اون رو اجرا کنیم. بنابراین ما جلسه اول رو به این موضوع اختصاص دادیم. انشالله بحث نقد متون رو ما سعی میکنیم در ماه یک جلسه نقد متون داشته باشیم، چه آثاری که خودمون توفیق انتشارش داریم و چه متونی که ناشرین دیگر داخل و یا خارج منتشر میکنن. خواهش میکنیم از اساتید که تشریف بیارن و به مباحث پیرامونی در حوزه نقد متون بپردازیم و جلسه بعد مهمتون که اعلام شده مباحث دوازده زبانشناسی و بحث تصحیح متون هست. از جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی دعوت کردیم، احتمالاً جلسه بعدش جناب استاد ثبوت هستن که در بحث تصحیح متون در شبه قاره برای ما صحبت خواهند کرد. جلسه‌ای به نقد الملخص فخررازی اختصاص دادیم، باز جلسه‌ای به بحث گونه شناسی و تصحیح متون استاد رواقی قرار صحبت کنند. انشاءالله برنامه ها اعلام خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم به اون اهدافی که در نظر گرفتیم نزدیکتر بشیم. بنابراین امیدواریم با این جلسه که ما به طرح مسئله اصلی تحریف و تصحیح متون می‌پردازیم و به اصطلاح امروزی ها چالش های اون رو بررسی می‌کنیم و نکاتی که باید یک مصحح در نظر بگیره اینجا مطرح میشه، راهی است که پیش گرفتیم، امیدواریم که موفق باشیم. تشکر میکنم و از جناب آقای کیانفر به عنوان مدیر جلسه و اساتید دعوت میکنم تشریف بیارن بحث رو شروع کنن. متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، اولین نشست رو ضمن خیر مقدم به دو استاد بزرگوار خودم و حضار محترم درباره راهگشایی در عرضه بهتر نسخه های خطی در دو بخش، یک بخش پرداختن به مقدمه و شیوه مقدمه نویسی و اینکه چه نکاتی در باب مقدمه نویسی رعایت باید بشه و همچنین ضرورت استخراج نمایه یا فهرست های مختلف در مؤخره یک اثر قدیمی یا متونی می‌پردازیم. که در بخش اول استدعا میکنیم از جناب آقای ایرج افشار استاد بزرگوار بنده شروع مطلب بفرمه.
متشکرم. بنده ناچارم که مطلبم را با یاد دو نفر شروع بکنم که این مسائلی که مورد نظر آقایون هست آنها پایگزارش بودن. یکی مرحوم محمد قزوینیه در متن شناسی و همین اصطلاحی که فرمودن نقد متون، ظاهراً باید مقصودشون تصحیح متون باشه، برای اینکه نقد متون یه معنای دیگری بنده ازش میفهمم که شاید جناب کامران فانی هم با بنده همعقیده باشن. به هر حال مرحوم محمد قزوینی است و دوم محمد تقی دانشپژوه که در شناساندن نسخه های خطی و به دست چاپ دادن بسیاری از نوادر خدماتش برای همگان معین. اما پیش از این که به این موضوع، دو موضوع حساس راجع به نسخ خطی متون برسیم که دشواری دارن این مؤسسه با مؤلفینشون که مقدمه چی باید باشد و نمایه ها چگونه فراهم بشه، بنده یک اشکال اساسی تری در مسئله میبینم که او رو باید فکر کنم مقدمتاً بهش کمی توجه بکنیم. و اون این است که متن عبارت از یک نوشته‌ای که میخواهد امروز بنده نوشته باشم یا عرض کنم در 1000 سال پیش فردوسی، فرق نمیکنه. الان شما یه نوشته ای رو که میدهید خدمت آقای ایرانی در مجله خودشون چاپ بکنن، میدن به دست یه آقای به نام ویراستار، هر کار دلش بخواد با این نوشته میکنه و بعد هم مثل قدیم میدن، حالا عروفشینا خوشبختانه دیگه نمیرم با این دستگاه شدم، قدیم میدادن به دست اون عروفشینای سربی چین و اونا هم مقداری، اون وقت ویراستار نداشتیم، فقط عروفشین بود که تخلیط میکرد و هر کار دلش میخواست میکرد. به هر حال زمان فردوسی هم که اون بیچاره که شعرشو میسرود، خب یه نسخه خودش مینوشت طبعا دیگه، حالا شاید چند نسخه هم مینوشت برای اینکه زیر رو میکرد این رو، اونا بالاخره یه نسخه برای هم میکرد. و بعد از عهد او الی یومنا هذا شاید 1000 نسخه خطی شاهنامه نوشته، خیلی بیشتر نوشته شده، اون مقداری که مونده به دست ما مثلا 1000 نسخه است، که این 1000 نسخه دوتاشو شما نمیتونید پیدا کنید که یک همسانی داشته باشه، دوتاش محاله، محال محال. خب تکلیف چیه؟ حالا شما میخواید به عنوان یه متن رو بگیرید چاپ بکنید، حالا 1000 نسخه نداشته باشید، 3 نسخه داشته باشید، این 3 نسخه اگر از یک عهدم باشن، در یک سالم نوشته شده باشن، چون یکیش در خراسان نوشته شده، یکیش در هند نوشته شده، یکیش در دمشق نوشته شده، با هم فرق دارن، تحت تأثیر عوامل آموزشی، نوع رسم الخط و سایر چیزها، طرز نوشتن، طرز صفحه بندی حد و جزئیات دیگه، اینها با هم مختلف. در این موضوع به خصوص که شما نمیتوانید برای یک متن اگر خط مؤلف نباشد از نسخ دیگر به صورت مساوی استفاده بکنید، بنده یه مثال براتون میزنم که ببینید اشکال چقدر مهمه در یک زمان حاضر. یک کتابی هست که اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر، خود بنده هم دستش کمی مسئولیتش چاپ شده داشتم. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 10-15 صفحه. البته مطالب با هم فرق داره، هر کدوم یه چیزی مخصوص خودشون نوشتن، من اون کار ندارم. اما شما نمیتوانید در این میانه این 70-80 نفر یک سیستم مساوی رسم الخطی بیابید، یکی میره چسبونده، یکی جدا کرده، یکی 3 کلمه رو هم تلفیق کرده و نظاره. این یه مشکل اساسی که شما گرفتاریتون این است که با کاتبین قدیم، میخوام بیام سر کاتبین به جای این ویراستاران امروزی، اون کاتب شما لعنش میکنید، بهش بد میگید که آقا اینجا این بیت حافظ رو کلمه اون بوده ورسی این کردی، خب آقا دلش خواسته اینجوری بکنید. تقریبا مثل این کاریست که اینجا میکنم خدمت آقای آل داوود، مثل که چند وقت پیش گفتم، آقا ما یه چیز دادیم به مطبعه مال دوره فتلی شاه، نوشته بود از ماسکو حرکت کردم، ماسکاو، آقای ویراستار ورداشتی کرده مسکو. خب راستم میگه، برای اینکه نه تاریخ میدونه نه معرفتی به تمدن ما داره، خب ورداشتی کرده مسکو و نذاره. این یک مشکله که ما داریم در نسخه ها، که اگر واحد نباشه بلا تکلیفیمون بلا تکلیفی عجیبیست، و اون بلا تکلیفی ما را درگیر با این مسئله میکنه که زبان مؤلف چی بود، مقصود مؤلف چی بوده. برای اینکه این تنوعاتی که هست ما نمیدونیم کدومش درست اگر از یک عهد باشه. خب باید به قول آقای دکتر شفیعی به شیوه ساختاری زبان، به شیوه نمیدونم اون در کدوم محله نوشته شده چی شده بشود یکمی نزدیک شد، شاید فهمید که چه باشه. راهی که قزوینی رفته که برگرفته از اسلوبی است که در اروپای اون وقت مرسوم شده بود و چند تا ایران شناس که درست نیست، شرق شناس معروف در چاپ کتب عربی اختیار کرده بودن مثل وستنفلد و نظائر او، معیارش و اساسش اونها بودن که اونها هم بر اساس یک تئوری علمی باید گفت نزدیک مثلا به دو تا سه و نیم به وجود آوردن. آقای به نام بلاخمن آمد و یک اسلوبی را برای چیزهای لاتینی و یونانی و چیزهای مسیحیت و اینا پیدا کرد و شجره درست کرد و شکار کرد. مرحوم قزوینی به تصور من در زمان خودش راه درستی را رفت و توانست با استفاده از اون طریق چند تا کتابی که چاپ کرده الگوی به دست ایرانی ها تا یه حدی بده. اون الگو آمد در ایران بعد از 7-8 سال و خب مرحوم نفیسی، اقبال، همایی، بهمنیار و اینایی که در دوره رضا شاه کتب از متون چاپ کردن خواستند که همان شیوه مرحوم ملک الشعراء بهار تا حدی همون شیوه را به کار ببرن. ولی مرحوم ملک اگر شما به تاریخ سیستان و مجمل تواریخش نگاه بکنید هر جا خواسته که اون شیوه را رعایت کنه بعضی جاها کرده بعضی جاها نکرده، یادش رفته یا مهم ندیده که حالا مثلا یک واو زائدی که اینجا هست اون پایین نوشته بشه که آه این تو نسخه زائده. شما اگه به اون دقتی به اون اصل اون کتاباش بکنید باید. اما اون جایی که استنباط و ذوق به کار می رفته که یک کلمه ناخوانایی رو حدس بزنه اون قدرت و شم ادبی و ذوقیش بهش کمک کرده و توانسته به مقصود خودش برسه. لااقل یه چیزی رو که ارائه میکنه اگر هم ما نمیدونیم که همون نوشته مؤلف بوده ولی فعلا معنا داره و از دشواری نهراسیده، یعنی از نامعلومی دور نشده، ول نکرده که خب این حالا همینجور باشه بذار. خب در مواقعی هم میشود که دیگه نمیشه کاری کرد، مینویسن کذا یا لایغره یا نظائر اینا، اون البته هست، اون در کتاب خود قزوینی هم هست، ولی سعی کرده چیکار. اگر در تاریخ عطا ملک نگاه بکنی اگر یک کلمه مغولی نامعلومی به 6 جور مثلا 5-6 جور نقاشی شده هر مورد آمده اون کلمه مغولی مجهول را که شاید هم بهش دست نرسته باشه از راه زبان شناسی بالاخره اون زیر نقاشی کرده، نقطه ها را هم برداشته. چیکار این دشواری ها به نظر من و بعد هم علاقمندی به خب حالا دسترسی پیدا کنیم به همه متونی که در زبان فارسی هست و اطراف عالم پراکنده و ادام هم زیاد شده و میخواهیم که خب اینا رو همه رو چاپ بکنیم، این سرعت یک مقداری باعث همین شده که نمیدانیم چیکار بکنیم. تصور بنده این است در مرحله اول این مؤسسه محترم کتابی رو که مؤلفین یعنی مصححین ارائه میکنند و پیشنهاد میکنند برای چاپ، اولین چیز باید دید که اینا نسخه های موجود را یا اهم نسخه های موجود را شناسایی کردن یا نکردن. این اولین وظیفه هم اون مصححه هم اینجا که مسئولیت چاپ را خواهد داشت در حدی که ممکنه. خب اینم راهش از دیدن کاتالوگ هاست، راه دیگه ای که وجود نداره. به هر حال کاتالوگ هایی که هست از اطراف عالم حتی المقدور باید دیده بشه که نسخ معین بشه. اون وقت میاد مرحله تشخیص این که خب حالا چند نسخه برای چنین متنی لازمه. این فرق داره. شما یه وقتی که ممکنه فرض بفرمایید یه تفسیر قرن پنجم میخواید چاپ بکنید، خب اگر که 3 نسخه، 4 نسخه، 5 نسخه باشه بیشتر و باید به همش نگاه کرد. ولی اگر مثلا منهج الصادقین خواستید چاپ بکنید، دیگه اونقدر شاید ضرورت نداشته باشه به این که دنبال اون کیفیت بریم که زمانه قدمتش خودش یک فراموشی ها و گمگشتگی ها بود آورده تا عهد نزدیک ما. این مرحله اول که شناسایی نسخ و انتخاب نسخ بر اساس یک موازین، اونم موازین رسم الخطی هست، موازین عرض کنم که صحت املا هست، افتادگی هست، عرض کنم که کم نقطگی و بی نقطگی هست، که بسیاری از نسخه که الان شما به علت بی نقطه بودنش بسیار پیش میاد که آدم یک کلمه ای رو و مرحوم مینورسکی حدود العالم رو چاپ کرده، یعنی ترجمه کرده، چاپ که عکسی چاپ شده بوده، این در اثر بی نقطه بودن همون نسخه‌ای که عکسی در پتروگراد چاپ شده در کرمان به قرقروت میگن ترف، این خونده برف چون ترف رو نمیدونسته چیه و ترجمه کرده اسنو. اصلا تو اونجایی که اسم میبره نزدیک بلوچستان برف وجود نداره، نوشته ماست و نمیدونم چی و فلان و ترف. نه خب این تقصیر نداشته یه مقداری، برای اینکه اون بی‌نقطگی این گرفتاری رو به او عایدش کرده، براش پیش آمد. شاید یه مورد دیگه بد نباشه از همین کارهای تصحیح خارجی ها بگم، برای اینکه ببینید مشکل در این مسئله رسم الخط و انتخاب خیلی مهمه. همین وستنفلد که معجم البلدان چاپ کرده با نهایت امانتداری و با نهایت عرض کنم رعایت اون سیستمی که مورد نظرش بوده است، یعنی پابند بودن به اون تکستی که اساس قرار داده و متنی که اساس قرار داده، اسم یک آبادی رو که ایشون خوب میدونن تو راه یزد به ولایت ایشونه، اتفاقا تصادفاً یه جایی به نام انجیره، رباطی و تشکیلات و از قدیم بود، این رباط را این محل را که اسمش رو چاپ کرده از اون نسخه اساس چاپ کرده آبخیزه. آبخیزه با انجیره بنیت هیچ فرق نداره دیگه از نظر شکل. اون مدام معمولا تو این چیزهای عربی اینا شاد نمیذارن. به هر حال آبخیزه چاپ کرد. ولی اون زیر حالا در تعریف این آبادی هم نوشته است که در 6 فرسخه یزد و در راه طبس است. چی است؟ و اینجا مرکز تینه. و خودش دیگه گفته و تین، ولی او بازم ملتفت نشده که خب اینجا وقتی مرکز تینه ممکنه انجیره باشه، وسیله سفر و آمدن و همکار رفیق و اینا هم که در این حدود نداشته بپرسه آقا اینجا چه محلیه. در نتیجه اون نسخه اساس را گذاشته زیر، 3 تا یا 2 تا حالا یادم نیست نسخه بدل داده از نسخه های دیگه، یکیش باز آبخیزه است ولی یکیش یه چیزی شبیه انجیره، نقطه نداره، میشه انجیرم. خب بنابراین این نکته اساسی را در انتخاب نسخی که اساس قرار میگیره خیلی مهم، که تکلیف تصحیح متن را روشن میکنه و بعد کار را آسان‌تر برای دومش به نظر بنده ذوق در بخش بندی بگم یا بند بندی این متون قدیم که از بای بسم الله تا تمتش همش پشت همه، حالا یه جایی عنوانی باشه اونم اون لابلا گذاشته، یه بیتی هم باشه اون کوچولو اون وسط گذاشته، که اینها برای خواننده تفکیک این بندها که عبارات باشه، پاراگراف ها، خیلی مهمه در فهم متن. شما وقتی یک صفحه پری رو میبینید که قابل تقسیم به چهار جزء بوده، چهار بند بوده، این خودش یک کار همون تصحیح متونه، یا بهتر بگم تا یه حدودی نزدیک میشه به نقد متون. یعنی خودت مصحح فهمیده به این که این چجوریه. مثل گفت و شنودی اگه باشه فرض کنید بهتر از هم جدا بشه، نه اینجور به هم بچسبه و بگه این گفت اون گفت این گفت اون گفت پشت سرم. الان خب مرسوم شده، فرض کنید احادیث، آیات، اینا رو با یه حروف جداگونه تری برای اینکه مشخص باشه در این کتاب های اخیر دیده میشه. به هر حال این موضوع اینجا دیگه اختیار ذوقه، برای اینکه مسلم میدونم اون مؤلفین قدیمم چون کاغذ کم بوده همینجور پشت هم مینوشتم. ولی امروز دیگه این اختزار نداره که ما تشخیص به این ندیم که عبارت نو از کجا باید شروع بشه. شما الان کتاب های جدید آقای فانی خوب میتونم بگن دست ویراستار که میدن، یه مقدارش برای این کار دیگه که معین بکنه که مطلب جدید کجا. خب پس این مسئله ذوق هم، یعنی به منظم کردن یا آراسته کردن متن به ترتیبی که خوندنش و آسان‌تر باشه و بهتر باشه. حالا تصحیح مطبعی و غلط و موضوع رسم الخط به هم بچسبونه نچسبونه، اینا که اینقدر شلوغ پلوغ شده حالا که مثل قدیم، برای اینکه نسخه قدیم هم که شما ببینید، من یک نسخه در یک سطر که اتفاقا سه تا می داره دیدم دو جور نوشته، یکیشو جدا کرده یا دوتاشو جدا کرده یکی رو برا. یا در چسبوندن اصل مثلا در یه صفحه میبینید یه جا اصل چسبونده، چرا؟ برای اینکه تای سطر بوده دیگه جا نداشته، میزده بیرون کلمه. خب اصل چه؟ یا آن است که، از مثالهای خیلی خوب این است که به خصوص در این دوره صفویه اونا هرچی میبینی آن است که رو همه رو با هم نوشته. موضوع رسم الخط جدا از مقدمه و جدا از چیز، یکی از مسائل بسیار مهمه که حالا من نمیدونم اینجا شیوه اختیار کردید، همه مصححین اون شیوه رو اختیار میکنن، یا شیوه هایی که مرسوم شده توسط نمیدونم فرنگستان کجا فلان اینا. اما یک چیز هست که در متن اگر کسی با نسخ خطی زیاد کار کرده باشه، بعضی وقتها هست که ضبط هایی هست، یعنی رسم الخطی، که شما از نظر همین فواید زبان شناسی مجبورید اونا رو نگه دارید، ولو اینکه بی قرینه بشه، بی تناسب بشه یا بی حساب بشه با بقیه قسمتاتون. این یک امری است که خودش یک فایده ای داره، خودش یک نکته ای را نشان میده و نمیشه از این مگر اینکه خب به همش بزنن نمیدونم چیکار کنن، ولی اون زیر بنویسن که آقا این در این نسخه اینجوری بود، کما اینکه حالا در مقدمه ها می‌نویسم نویسم کافا رو گاف کردیم، چیا رو چه کردیم، کیا رو که کردیم، از این قبیل. یا گافا، حالا اینجا که موضوع رسم الخط هست یه نکته دیگه رو عرض بکنم و اون این است که ما خیال میکنیم که چهار تا حرف فارسی پ و چ و ژ و گاف این قدیم با یه نقطه می نوشتن. هیچ همچی چیزی نیست، یعنی عکس این به کرات و مرات وجود داره. همین سفینه تبریز که الان چاپ شده خیال میکنم، یا همین شاهنامه سعدلو، شما هیچ جا نمی‌بینید اژدها رو بدون ژ بنویسه، بدون سه نقطه بنویسه. محاله. هژبر و نزد موژه، مژگان، نمیبینید در قرن قدیم. اما گاف بله همیشه کاف بوده. خیلی میخواستن چیزش بکنن سه تا نقطه یا زیر میذاشتن یا سه تا نقطه بالاش میذاشتن، ولی به صورت دو تا سرکش نداره. چه بعضی مواقع هست که با سه نقطه ضبط شده. ژر که عرض کردم، پیام در بعضی از کلمات دیده شده که حالا من اینا رو جمع کردم انشاءالله برات چاپش کنم. اما یک حرفی شما داشتید بین ف و واو، مثلا فرض بکنید فراز. این فراز نه ف بوده نه و بوده. شما الابنیه که میبینید سه نقطه بالاشه روی این ف. خب حالا مصحح امروزی بگه خب این فرقی دیگه نمیکنه، ما اینا الان ف میگیم پس بنویسیم ف. نه، این تلفظش فرق داشته که با فریدون فرق داده. فریدون رو یه نقطه گذاشته ولی فراز سه نقطه گذاشته. اینم یه اشارهی به مسئله تا ظرافتی که در حفظ رسم الخط باید حفظ کرد. نمیشه یک استاندار شیوه نامه، حالا میگم نمیدونم، یه شیوه نامه بنویسید و اینه بخواید دیکته کنید به همه نسخه ها، نه به همه مصححین. عرض بنده اینه که به همه نسخه ها نمیشه یک دستورالعمل را وارد کرد، به علل زمانی، به علل مکانی، به علل زبانشناسی و نظاره. اما در این موضوعی که ایشون اشاره فرمودند، مقدمه متاسفانه مقدمه هایی که نوشته میشه باید گفت که چیزی به چنگ خواننده نمیاد. اگر مسئله شناسوندن متنه که این بخواد چی بگه این آقا، خب اون آدمی که می نویسه باید لااقل وارد باشه به موضوع تا بتونه بشکافه در 5 صفحه 6 صفحه نمیم چی بگوید که آقای موضوع این کتاب چی هست. تا یه حدودی ضرورت داره، طبیعی است که به صورت بیان مطلب لازمه. بعد میرسه به این که این مؤلف از چه عهدی بوده، کی بوده، باباش کی بوده، ننش کی بوده، به هر حال اطلاعاتی که راجبش هست و مخصوصا اطلاعاتی که از خود متن بیرون میاد که همیشه مهمتر از اون چیزاییست که در سرگذشت نامه ها و کتب جنبی وجود داره. اینجا نکته های دقیق تری آید میشه، از سفر خودش یاد کرده، نمیدونم از یه واقعی ذکر کرده چه نظاره. بعد میرسه به موضوع نسخه ها که مهمتر این قسمتی است که خواننده را باز با مسئله تصحیح این آقا ارتباط میده. یعنی بگوید که آقا من این سه نسخه را داشتم، این سه نسخه مشخصاتش اینه به طور دقیق، که کیفیت حالا ظاهریش و فلان نه کار ندارم که آقا رنگش چجوری نمیم جلدش چیه فلان نه، ولی این رسم الخطش چیه، کیفیت شیوه به اصطلاح املاییش چیه، غلطی داره نداره، و این ستا رو من که با هم تطبیق کردم چیکار کردم. شما بعضی وقتها می توانید یه نسخه رو اساس قرار بدید، بعضی وقتها نمیتونید. مثلا اگر یه نسخه بنده الان به یه چیزی مشغولم، یه نسخه که قدیم تره باید اساس قرار بگیره، مقدار زیادی لابلا افتادگی داره. فرض بفرمایید شعر عربی اومده، شعر عربی ترجمه شد، دیگه این کاتبه لازم ندونسته بنویسه، اما اون نسخه ای که چیز داره ترجمه ای داره، ترجمه ها را داره، شاید همون ترجمه مال همون عهد مؤلف نباشه یا از عهد مؤلف نباشه، به هر حال در نسخه ای که 100 سال بعد از اونه چنین وضعی داره. خب این افتادگی ها نمیشه ازش گذشت، یعنی بگویم که آقا به دلیل اینکه ما نسخه اساسمون اینه، در اینم ترجمه شعرهای عربی نیست ولی در نسخه 100 سال بعد هست، ما اینا رو ضرورتی نداره بیاریم، یا نظائر این افتادگی‌های دیگه. خب در این موارد شما ناچارید به این که بتوانید به صورتی که لازمه تلفیق کنید، به هم التقاط کنید، یا اینکه لااقل در زیر بیارید، ازش نمیشه گذن. در بعضی از معرفی های این نسخه هایی که آدم میبینه مینویسن، دقایق همونجا خودشون ذکر کردن که وقتی شما به صفحه فلان نگاه بکنید ببینید هیچ یعنی به حواشی که نگاه میکنید یا متن میبینید از اون نشانه ها خبری نیست. برای اینکه این نوشتن این تمام دقایق این اختلافات واقعا هم وقتگیر هم خسته کننده. بعد خوب میدونم که چه جوری بعضیا خوب تشخیص به زائد میدن اینا رو، یعنی میگویند که اصلا شاید ضرورت نداره به این چیزو. ما میفهمیم که این کلمه اینجا باید بود باشه، حالا نبوده بودش میکنیم. اینم مشکلی است که در هر حال مقصودم این است در اون قسمت نسخه شناسی باید نسخه کیفیتش گفته بشه به طوری که مراجعه کننده به اون حواشی چیزی را به اصطلاح فراموش شده و ساقط دیگه پیدا نکنه، بگه آش تو این نسخه را اینجوری معرفی کردی، پس باید اینجا هم همون علائم دیده بشه، همون آثار. بعد از اون یک کار نسبتاً مفیدی که شده است و اینا بحثای زبانشناسی یا بحثای ادبی، نوع این که مثلا فرض بفرمایید که خب کتابی در میاد توش 100 تا مثلا هست که جای دیگه نیست. اینا چیزایی است که مفید هست در مقدمه اشاره بهش و تا حدودی نمونه هایی ازش، ولی اگر تمام اونا رو بخوان استخراج بکنن و بذارن تو مقدمه یه کار خارج از حد میشه، میشه مقدمه از دل مقدمه چیز تر باشه. بنابراین باید در این موارد به نظر سلیقه بنده است، البته اینا دیگه قاعده که نداره، سلیقه بهتر این است که اشاره بشه و بعد تمام اینا به صورت نمایه ها جاشون تهه. ولی وقتی که این آقا در مقدمه میذاره هیچ مطمئنم نمیتونید بشید که تمام این موارد را آمده و گفته. ممکنه به طور مثال حالا 20 تا هم آورده باشه، خب 10 تا دیگه هم مونده باشه. مسائل زبانشناسی و نوع لغتشناسی به خصوص لغات محجور و چه و اینا که معمولا اشاره میشه، اشارهش خوبه، ولی اگر متنی باشه که خواستش از این حیث زیاد باشه حتما باید در نمای سازی یک بخش خاصی رو برای خودش اختصاص. آخرین قسمت شیوه کارشه که باید حتما بیان بکنه، یعنی اکتفا به این نکنه که آقا من این نسخه ها رو گفتم چه، خب متنم تصدیق کردم میدم دست شما، باید دقیقا بگه با این سه نسخه من چجوری ور رفتم و کدوم اساس قرار دادم، تا چه حدودی مسائل را 100% آوردم توی مد و تا چه حدی ضروری ندونستم تو پاورقی آوردم. بالاخره نحوه کاری که کرده، آیا یه نواخ کار کرده، دو جور کار کرده، حوصله‌اش سر رفته، اینا را طبعا در آخرین بخش مقدمه ضروری است که گفته بشه. اما نمایه ها روز به روز در دنیا کار نمایه سازی با علم، یعنی یه چیز اطلاع رسانی است ولا غیر، چیزی دیگه ای نیست. یعنی کلید این کتاب شما به دست مردم میدید. حالا این کلید رو که شما میدید مثل این است که کلید در خونه رو بدید به یک کسی مثلا یه نمایه بسازید، ولی کلید اتاقای دیگر رو ندید. آدم میره اونجا دیگه به هیچ جا نمیتونه سر بزنه اون شعبه های دیگر. باید دید که یک متن چه کیفیاتی داره و بر اساس اون کیفیات نمایه ساخته بشه. بعضی وقتا شاید تا 15 نمایه ضرورت داشته باشه. حالا در فرنگی خب میان الفبایی معمولا میکنن یه ایندکس، اونم خود مؤلف انجام میده، در نتیجه میدونه چی رو داره بیرون میاره میذاره اون تو و چی رو به درد نمیخوره. اصلا نباید مثلا اون بهترین کس خود مصحح که این کار رو انجام بده یا معلم، ولی اینجا معمولا الان چون میدن به کامپیوتر و به نمیدونم ماشین نویس و بعد این خود ناشرین در میارن و اینا، همین بلبشویست که آدم گرفتارش. در هر حال نمیشه یه قاعده ای گفت بگم آقا اسم مؤلف و اسم جغرافیایی و آیات و احادیث و نمیدونم روایات تموم، نه اینجور نیست. خیلی کتاب ها هست که ضروریات دیگری داره که شاید هیچ یک از اینا براش مفید نباشه. مثلا الان خدمت آقای ایرانی بنده یک کتاب دارم، جواهرنامه اسمش، داره چاپ میکنه. ارشادم بهشون گفتم. خب اسم اعلام داره طبعا، اسم نمیدونم جغرافیایی داره. بعد آمدم یک فهرست جواهرات در آوردم و انواعش. مثلا فرض کنید که لعل بدخشانی، ولی ده جور دیگه هم اسم هست، 20 جور شده. مروارید نمیدونم چی، 100 جور، 150 جور مروارید اسمش هست. بعد اینها بعضی انتساب داره به محل، بعضی انتساب داره به رنگ، بعضی هم انتساب داره به چیزایی که من امروز نمیدونم اصلا چیه، مجهول شده و از بین رفته. مثلا میگه فرض بفرمایید مروارید نیم رنگ یا مروارید بنفسجی، از اون ور میگه مروارید قطیفی. ولی قطیف شهریه و نیم رنگ اصلا تکلیفش معلوم نیست. خب چی نیم رنگ؟ اون یکی هم بنفسجی. دیدم چیکار بکنم. حالا این مروارید باز بنفسجی داره، نمیدونم آهن بنفسجی داره، لعل بنفسجی داره. دیدم اصلا میخوام ببینیم که این بنفش در چه رنگ، در چه اجسامی ما آمدیم نسبت براش ساختیم. ناچار شدم بیام یک فهرست نسبت‌های رنگ و جا درست بکنم. یعنی هرچی کرمانی هست، حالا جنس آدم انسان نمیم چیچ کرم، یا آهن فولاد زغال سنگ نمیم چیچ. بنابراین فهرست یا لغات مجهول و اصطلاحات زرگری، یکیش مثلا داشه. داش تو این کتاب به معنای کوره به کار میره، اونم برای کوره چی؟ کوره بعضی از اجسام. ولی برای کوره فلزات دیگه داش نمیگه، اونجا میگه دوددان. دوددان لفظ کوره هم اصلا نیست. خب این دوتا کوره و داش که امروز فراموش شده، یک چیزیست که همه معلوم این کتاب رو سر تا سر بخونن که بفهمن. بنابراین این باید به صورت کلید در بیاد، بیاد تو نمایه. اونجا خواننده‌ای که علاقمند لغت شناس، دیکشنر نویس، نمیدونم چی، بیاد این ته ببینه بگه این کلمه چیه، روبروش نوشته کوره، بفهمه داش یعنی کوره. قاعده‌ای برای این کار بنده نمیتونم عرض بکنم جز این که باید منطق داشته باشه. این منطق باید بین متن و این کلیدها چنان ارتباط داشته باشه و درست درست داشته باشه، کلمه بی خودی در نیارید. الان فرض بفرمایید، حالا استمیرم از که در میارید منید 200 تا تهران نوشته تو اندکسش، بعد یکیشو باز میکنید میرید چاپ تهران فلان کتاب چاپ. خب همه کتابات چاپ تهران دیگه، 200 تا تهران پشت هم ورده هست. خب اسمش نمیخوام ببرم، چرا میدن دست یارو میگن اسم هرچی شهر درار، قم و کرمان رو عرض کنم که مشهد و همه اینا زیادمون تو. چه فایده؟ وقت گرفته، کاغذ حرام کرده، مایه مسخره هم هست. عرض دیگه ندارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. حالا از جناب آقای فانی خواهش میکنیم که
هست دیگه دوتا سه تا باید
این یکی فرق میکنه، شما استثنایی هست.
چه سه تا شو
قدیمی رو در کتاب خونه ملی اینجا به جمع ریدیم، مال فیلم برداری این.
حالا آقای کیانفر که به من گفتم بیان راجب نسخ خطی صحبت گفتیم، گفتم چرا من؟ چون من در عمرم حتی یک صفحه راجب نسخ خطی کار نکردم. آقای افشار که خب واقعا من گاهی فکر میکنم که از اول نسخه خطی که مرحوم قزوینی چاپ کرد تا حالا حدود 100 سال میگذره، ظاهرا از 4 مقاله. هیچ فردی در ایران به اندازه آقای افشار در زنده کردن و احیای آثار نسخ خطی و چاپ اونها و نشرش مستقیما غیر مستقیم واقعا در واقع کوشش نکرده. ایشون بزرگترین کارنامه احیای آثار مکتوب رو، مکتوب ایرانی رو دارن. خود آقای کیانفرم خیلی کار کردن، ولی من در عمرم کاری نکردم.
درسته کتاب دارم ولی در بخش نسخ خطی هم کار نکردم. با این همه یه مقدار یه نکته هایی دارم، به خصوص در مورد نمایش‌سازی که مسئله خیلی اساسی هست میگم. ولی قبلش دو سه نکته رو، اصلا تصحیح متون چجور، آقای افشار فرمودن نقد متون چجور پیدا شده و چرا اینجوری میگن. هر شاید وقتی که چاپ در اواخر قرن 15 هم در اروپا پیدا شد و شروع کردن، اولش درست مثل نسخه خطی چاپ میکردن. اولین بار در واقع وقتی میخواستن متن بایبل و کتاب مقدس رو چاپ کنن و بر مبنای دو یا سه نسخه، به خصوص اون چاپ در واقع ولگات رو که چاپ لاتینی هست رو کنار گذاشتن و میخواستن که متن عبری و متن یونانی در واقع کتاب مقدس رو اراسموس دره، متوجه شد که نسخه های قدیمی که نگاه میکنن با همدیگه تفاوت دارن و چون کتاب هم متن مقدس بود لازم دید که این تفاوت ها رو در واقع ذکر کنه و جنبه در واقع اعتقادی داشت که چاپ در واقع کتاب مقدس، چه متن تورات که به عبری هست چه متن انجیل که به یونانی هست، ظاهرا اولین بار اختلاف نسخ رو قید کرده. بعد از اون مرحله پیدا شد که در واقع نقد رو که همون کریتیسیزم هست مثلا به انگلیسی یا کریتیکوس به لاتین، در واقع به نوع نحو فکر میکردن که میشه به یه متن نگاه کرد. یکی این که نقد متن رو کنن که تکستوال کریتیسیزم بود که به خاطر این نقد بوتون میگن. یکی نقد محتواست که امروزه وقتی که ما مقصود از نقد، بیشتر نقد محتوا رو در نظر داریم و نه نقد متون. نقد متون در واقع یعنی تصحیح متن و به خاطر همین در واقع همون اصطلاح در واقع ادیسیو کریتیکوس به معنی تصحیح انتقادی به فارسی در اومد و همینو گذاشتن تصحیح انتقادی و نقد متون هم از همینجا پیدا شد. بعدش کتابای یونانی و رومی رو شروع کردن که متون قدیمی بود تصحیح انتقادی بکنن، ولی در واقع تصحیح به این معنی که ما امروز میشناسیم و محمد قزوینی هم در واقع در اوایل قرن 20 اختباس کرد، تو قرن 19 هم پیدا میشونن به خاطر نهضت رمانتیسم. رمانتیسم در اوایل قرن 19 هم پیدا شد و همراه بود با ناسیونالیسم و هر کشوری فکر میکرد که باید به زبان خودش، زبان کشور خودش، به قوم خودش توجه کنه و متون قدیمیش که معمولا هم به زبانهای بومی بودن، ورناکولر بودن، اینها رو چاپ کنه. از جمله آلمانیا که نهضت رمانتیک خیلی درشون در واقع شدت داشت و به خصوص که هنوز هم وحدت پیدا نکرده بودن و به خاطر این بعد از انقلاب فرانسه خیلی علاقه من بودن که در واقع قوم آلمانی رو مطرح کنن، شروع کردن به آثاری که در قرون وسطا، چون جهان باستان که وجود نداشته، در قرون وسطا وجود داشته، به خصوص به زبان آلمانی، اینا رو چاپای خیلی خوبی ازش انجام بدن. بنابراین شروع کردن به چاپ آثار قرون وسطا. قبل از اون، به خصوص بعد از رنسانس تا قرن 18 هم، چون قرون وسطا رو عصر تاریکی و ظلمت اینا میدونستن، اون توجه رو نمیکردن. تمام توجهشون به تصحیح متون به متون یونانی و لاتینی بود. قرن 19 هم به خاطر پیدایش ناسیونالیسم و رمانتیسم، در واقع همه کشورهای غربی اروپا علاقمند، به شدت علاقمند شدن که آثار قدیمی خودشون به صورت از نسخه خطی به صورت چاپی دارن. تا موقع هم چه ارزش زیادی واقعا قائل نبودن برای یه رساله کوچیکی که مثلا قرن 11 هم یا 12 هم نوشته شده بود. در همون زمان هم مسئله فیلولوژی پیدا شد، فقه و لغه پیدا شد که در واقع همون زبانشناسی قرن 19 همه و یه جور مطالعه تاریخ توصیفی و تطبیقی راجع به زبان‌ها هست. به خاطر اینم توجه کردن و گفتم به زبان‌های بومیشون، چون تقریبا اکثر کتابا به زبان لاتین بود در غرب و اون کتابایی که به ندرت مثلا به زبان انگلیسی قدیم پیدا می‌شد خیلی براشون مهم بود که حتی یک واژه، یه واو هم توش به دقت ضبط کنن که این چه شکلی بوده. بنابراین این دقت وسواسی که ما امروز در تصحیح متن می‌بینیم جز در متون مقدس که واقعا هر کلمش یا هر حرفش مقدسه، از نظر قدیمی ها قدما از زمان حضرت آدم تا قرن 19 من فکر نمی کنم که چنین حساسیتی وجود داشته باشه. این حساسیت به خاطر در واقع همین مفهوم ناسیونالیستی و توجه به زبانهای بومی این کشورها پیدا شد. برای انگلیس ها که هیچی نداشتن، وقتی اولین بار میخواستن اولین متن زبان انگلیسی که یه حماسه به نام بیوولف اینو چاپ کنن برای قرن نهم، خیلی مهم بود که اول نسخه خطیش رو همشو پیدا کنن، قدیمی ترینش رو پیدا کنن، بعد تمام این واریان ها و بدل ها رو بنویسن، چون مطالعه دقیق زبانشناسی میخواستن روش انجام بدن و حفظ کنن اینها رو. به خاطر این در واقع این وسواسی که هیچ وقت قدمای ما نداشتن در همه جهان پیدا شد. دیگه از اون بعد اول همین متون لاتینی بود، بعد در درجه دوم متونی که خیلی هم مهم بودن متون زبانهای ملی بود، و کم کم که مستشرقین شروع کردن به چاپ آثار در واقع فارسی و عربی، این قاعده‌ای که در مورد کتاب‌های خودشون وضع کرده بودن در این مورد هم به کار بردن. در ایران هم که مرحوم قزوینی وقتی که فکر کنم 1903 یا 4 به خارج رفت، اولین کتاب ظاهراً 4 مقاله بود دیگه کهشون چاپ کرد که حدوداً 100 سال می‌گذره دیگه، که در همون روش رو به کار برد. و البته فقط یه ویژگی داشت قزوینی، اون که اون وسواس دقتی که ایشون داشون روش که معلومه در چند دقیقه آدم میتونست بگه آقا دقت کنین یه کتابم نگاه کنین، ولی اون دقتی که وسواسی که داشت باعث شد که این سنت در واقع خیلی پایه‌گذاری خیلی استواری پیدا کنه، بعدش هم که تا حالا ادامه پیدا کرد. این در واقع از این تاریخچه‌ای که از تصحیح متون هست. راجبه چون من همش تاریخچه اونا میخونم بیشتر، راجبه تهیه ایندکس هم یا نمایه یا فهرست، فهرست عام یا اعلام و اینها، اینم مفهوم جدیدی اصولا، و قدیمی ها که اصلا چنین کارهایی نمی کردن اصلا. هیچ معمولا اگرم خیلی کتاب مهم بود فهرست مطالبش تفصیلی رو می آوردن اول کتاب، یعنی اول کتاب تقریبا این فهرست مطالب حالت همین فهرست آخر داشت، ولی خب الفبای نبود، بر حسب ترتیب کتاب بود، ولی خب همون چند صفحه کمک میگرد که شما مثلا تمام این کتاب الابنیه رو که اولش داره، این فهرست رو اگه به دقت ببینین تقریبا همه کتاب یه جور خوندین دیگه، چون خلاصه اون کتاب آورده و اونجوری سریع‌تر بیدام شد. فهرست الان در واقع همون کلیده، و کلیدی هست که شما به سرعت و سهولت در واقع دست پیدا کنین که به مد. خیلی معروفه، میدونین که هر شاید در مورد خیام سال وفاتش تقریبا پیدا نشدهش که پیدا نگرد، اصلا جدید هم نیست. ابن خلکان که وفیات رو مینوشته بر مبنای فوت، سال فوت می آورده. خود کتاب البته حروف بر مبنای اسم کوچیکه، ولی یک قید ابن خلکان گذاشته اینه که حتما باید مطمئن بشه یه فردی فوت کرده، و وفیات از اسم کتابش دیگه، و وفیات الاعیان هست، فکر می‌کرده باید فوت کرده باشه. حالا خیام چون پیدا نکرده بود، با اینکه 100 سال از زمان خیام مستند بود، شک کرده بود ممکنه که خیام فوت نکرده باشه، مثلا 300 سالش باشه، خیام نیورده، با اینکه خیام بالاخره اهمیت داشت بیاد، همان فکر می‌کردن نیومده، ولی وقتی اون چاپ ابن خلکان شد و ایندکس براش تهیه کردن، نگاه دیدن که خیام در ذیل جای دیگه مفصل اومده، چند صفحه راجع به خیام ابن خلکان نوشته ولی ذیل یه فرد دیگه، و به خاطر این قیدی که برای خودش گذاشته بود تا فوت کسی رو پیدا نکنه نیره، در واقع ذکر نکرد. بنابراین یه فهرست چقدر به سهولت کمک میکنه که شما این چیز رو پیدا کنید. جز اون تمام فرض کنید چند جلد وفیات رو آدم باید ورق بزنه تا بتونه که به یه اس بر بخوره. این همین مفهوم هم گفتم در واقع در دوره جدید پیدا شده، و اولین بار بازم در مورد همین کتاب مقدس پیدا شد، چون به هر حال یه دی میخواستن که دسترسی سریع پیدا کنن، فرض کنن به یه آیه به کتاب مقدس یا به یه موضوع، و در اونجا در واقع اولین بار برای کتاب یعنی عهد عتیق و عهد جدید و به عهد جدید و بعدش هم برای کلمات در واقع بزرگان دین در اونجا پیدا شد، و بعد از اون مهمشون براشون همون بازم یونان و روم بود که بخوز میخواستن یه جمله رو از سیسرون یا فرض کن از افلاطون پیدا کنن، بنابراین در اونجا هم کم کم شروع کردن به تهیه فهرستا. اولین فهرستا در واقع هدفمند بوده که چرا این فهرستا رو تهیه کنن، مثلا یه فهرست خیلی قدیمی که درست کردن در مورد کتاب دیوژن لایرس، دیوگنس لایرتیوس، زندگی نامه فلاسفه مشهور روم و یونان رو نوشته، حدود 2000 سال پیش. هر شود که این کتاب خب معتبرترین کتابی راجع به زندگی فلاسفه و حکما جهان باستان. در اینجا مسئله مهم در این کتاب اینه که این نویسنده که قرن دوم سوم بوده، معلومه شاید مثلا قرن اول یا حتی قبل از میلادم بوده، این آدم تقریبا از به کتابای زیادی دسترسی داشته و بیشتر نقل قول از اون کتابا کرده. این اندکسی که براش تهیه کردم مهم بود که اگر همین دیوژن یعنی جمله مثلا از سقراط رو میخواد نقل کنه، خب منبعش کجاست؟ اون مهمه دیگه. برابری ایندکسی درست کردن، یه چیزی به نام ایندکس فونتیوم درست کردن به نام ایندکس معاخذ، و اونجا شما تقریبا در اون صفحات مختلف که تو این چاپ لوب هم اومده، چاپ ترجمه انگلیسی و اینا، که شما دقیقا بدونین که این نویسنده از صدها نویسنده قبل از خودش نقل قول کرده راجب سقراط، و اینجوری پیدا میشه و اینجوری آدم مطمئن میشه که بالاخره قدیمی ترین نقل قول هایی که از زبان سقراط یا از بقیه نقل شده چیه. برای این فایده داشت، ولی چیزهای دیگه شو فکر نمیکردن که فایده داشته. کم کم بالاخره به ایندکس های مختلف رسیدن و هر چقدر که فرصت کمتر شد و کتاب بیشتر شد، به خاطر اینکه دیگه محققین دیگه نمیتونن همه کتابا رو از اول تا آخر بخونن. یه زمانی بود تعداد کتابا کم بود، خب طبیعتاً یه دیگه هم که در حوزه خودشون همه اون کتابا رو خونده بودن و بارها خونده بودن و حضور ذهن داشتن به محتوای کتاب و حدوداً میدونستن مطلب رو در کجا پیدا کنن. بعدن که در واقع تعداد کتابا کثرتی کتابا اونقدر زیاد شد که امکان دیگه برای کسی نبود، این که لازم شد که بالاخره کلیدهای پیدا کنم برای کسی که نخواد سراسر یک کتاب رو بخونه یا تورخ کنه برای پیدا کردن یک موضوع، برسه به در سریع ترین زمان برسه به در واقع مطلب مورد نیاز خودش، و از اونجا در واقع فکر کردن که این فهرستای الفبایی آخر کتاب رو تهیه کنن. و چیزیه که امروزه دیگه نیازش فوق العاده مبرمه، چون تقریبا دیگه کمتر کسی حتی در حوزه خودش هم اینقدر کتاب قدیمی میخونه و اینقدر حضور ذهن اون کتاب ها خواهد داشت. برای من هیچ چاره ای نیست که بخصوص برای محققین مختلف و در حوزه های مختلف و حوزه های میان رشته ای که فقط راه ورود به یک کتاب از طریق همون فهرستای الفبایی آخر کتابه. و برای من الان یکی از مهمترین مسائل در مورد تصحیح متون، خب در مورد تصحیح متون که فرمودن قسمت اولش رو منش کاری ندارم، قسمت اول معمولا دو بخش داره، یه بخش همون در واقع نقد متن، یه جوریش نقد محتوا. نقد متن که آقای افشار فرمودن، نقد محتواش هم معمولا گاهی مقدمه‌ای که می‌نویسن تنها تحقیقی که راجع به اون نویسنده یا اون کتاب شده، بنابراین فوق‌العاده ارزشمندم. یه زمانی هم که اصلاً نیاز نیست، شما الان یه اثری از ابن سینا می‌خواید چاپ کنین، هیچ نیازی نیست راجع به ابن سینا دیگه چیزی بنویسین، هیچ چی اصلاً نباید، حتی از تاریخ تولد برگش نمی‌سین، چون تو فهرست ارشواد که کتاب داریش چاپ میشه اینا، و در اونجا لازم فقط ویژگی های خود نسخه رو اینا رو بگین. ولی یه زمانی که شما یک نویسنده یا یه موضوع خاصی رو ارشواد که دارین متنش رو تصحیح میکنین و چاپ میکنین، در اونجا واقعا خب لازم این تحقیق رو بکنین، چون معمولا در جای دیگه هم تحقیق نشده. به هر حال بخش اول کتاب این از من بیشتر به بخش دوم یکم بپردازم با تجربیات که دارم و در مورد در واقع نمایه‌سازی کتاب و اینا. نمایه‌سازی که الان در واقع نمایم لغت جدیدیه دیگه، قدیم دارم فرست اعلام و اینا میگفتن، اینا لغت ایندکس فرنگی هم همون معنی راهنما و برشود که شاخص و جهت دادن و اینا هست و اینا. در مورد نمایه‌سازی مسئله فرق کرده، شاید فرض کنید در این 20 سال اخیر به خصوص، در گذشته، در همین گذشته 100 سال اخیر ما که کار تصحیح آغاز شد و رواج پیدا کرد، معمولا نمایندار خود مصحح می نوشتن که یه کار شغلی شده برای تهیه نمایه آخر کتاب، اینو به عهده نمایه سازان گذاشتن. نمایه سازان هم مثل ویراستاران هم. ویراستاران که ایشون گفتن مثل کاتبان و ناسخان قدیمی هستن که هر بلایی که بخوان هر شود که به سر کتاب میارن دیگه. هر شود خب کاتبای قدیم که همین کارم کرد، من پول کم بهشون میدادم، مثل که سندادم سطری چقدر میدادن، بیت میگفتن سطری، اینا اینقدر کم میدادن که اونا خب واضح بود که اصلا دقتی نمیکردن دیگه. نه اقلا اون نسخه قبلی رو میتونستم به دقت بگاه کنن، اصلا اون دقت هم نداشتم، واقعا نسخه یکی از یکی بدتر این تصدیه بود. من فکر میکنم ما هیچ زمانی در تاریخ عرشبت ایران هیچ وقت ما به این نسخه های یعنی چاپ آثار رو به این دقت نخوندیم. هیچ فردی همون نسخه که مؤلف هم مینوشت در جور خط مینوشت، گاهی هم جا میانداخت حتما. الانی که ما واقعا میتونیم که حافظ بخونیم، نمیدونم حالا اینا که داره شعر و اینا هستش، شما فرض کنین که این کتابای قدیمی، مثلا فرض کنین یه کتابی که خیلی معروفه دیگه، کتاب نقص. کتاب نقص این کتاب مهمی از چند نظر، به نظر من یکی از نظر طنز، چون این نویسنده کتاب پولمیکه، برخلاف می‌خواسته ردیه بنویسه و طنز به کار برده، به نظرم واقعا برای مطالعه طنز خیلی مهمه. مثلا کتاب خب کتاب مهمه، پر از اطلاعات مختلفه. این اولا نسخه‌اش خیلی کم بوده و تمام نسخه‌ای هم که پیدا شده مثلا از قرن 9 8 به بعد تا حالا به قدری مغلوط ایناست که فقط اون زحمت ارشواز 30 40 ساله مرحوم مهندس ارموی بوده که تونسته بهترین متن رو الان تهیه کنه. هیچ متنی از این بهتر در سراسر تاریخ از زمان خود این عبدالجلیل قزوینی رازی تا حالا به نظر من بهتر از این نیست. بنابراین ما این شانس آوردیم که بهترین حافظ رو بخونیم، بهترین سعدی رو بخونیم، بهترین عرشبت که تاریخ بیهقی رو بخونیم، تمام اینها از این نظر واقعا همه مدیون این مصححین و این روش مدرن هستن که به اینجا رسیدن. و مضافر این که به خاطر این فهرستای مختلفی که دهیه شده به سهولت بتونیم به مطلب مورد نیاز خودمون دسترسی پیدا کنیم. و اما در مورد نمایه های آخر دو نکته اساسی هست، یکی در مورد روش تهیهشه، یکی در مورد محتوا و اینا هست. اولین مسئله ای که بخوز الان خیلی مطرح، آن قبلش این که یادم نره گفتم که قدیم یعنی قبلا معمولا خود آقای افشار همیشه، من فکر میکنم که ارشواد نمایه آخر کتابشون رو خودشون تهیه میکردن و این مشهوره دیگه و فوق العاده کار زحمت وقتگیر و پر زحمتی هم هست در ضمن و اینا. ارشواد که الان که بهده در واقع افرادی که گذاشته که این کار رو به یک معنی تخصص دارن، چون نمایساز هستن، یعنی کارشون در واقع اینه، از یه طرف احاطه به متن ندارن چون متون مختلف هست و بالاخره شده یه کار در واقع روتین روزمره براشون و از اینجاست که باید در واقع روش ها خیلی دقیق تر معین میشه و بینها روش رو بیاموزن، چون محتوا رو که نمیشه که آدمی بالاخره که نمایه میسازه همین برای یه کتاب فقهی نمایه بسازه، همین به کتاب ادبی بسازه، همین به کتاب ارشاد که فلسفی و کلامی هم بتونه نمایه محتوایی بسازه. بنابراین یه مقداری روش شاید کمک کنه که کارش رو اصلاح کنه. در مورد نمایه، اولا در مورد فرم نمایه دو نظر مختلف وجود داره. یکی این که آیا باید یک فهرست عام برای یک کتاب تهیه بشه یا فهرست‌ها تفکیک بشه. این خیلی مسئله مهمیه. طرفداران فهرست عام یعنی همه جور هر مطلبی که شما فکر میکنین که میخواین برای این کتاب تهیه کنین الفبایی کنین، چون مراجعه کننده آخرش اسم یه گل رو میخواد یا اسم یه موضوع رو میخواد یا اسم یه شعر رو میخواد، هر چی میخواد سر جای الفبایش باید پیدا کنه، چون نمایه الفبایی هم طبیعتا. خیلی خب، بهتری که در واقع نمایه همگانی یا فهرست عام به قول یکم قدیمی تر اونو تهیه کنین و این راحت تر هستش برای مراجعه کننده، چون فهرست های تفکیکی اگر تعدادشون زیادتر باشه، فهرست پرندگان و شرندگان و تمام اینها 10-15 تا فهرست آخرش باشه، شما مثلا دنبال یک پرنده میخواییم بگردین تو اون کتاب هم میدونین که این نمایش اومده، باید اینقدر ورق بزنین چون جا چیزم نداره دیگه، تا مثلا این آخرش اولشه خیلی بیشتر طول میکشه تا شما اسم اون پرنده رو در اون فهرست هم سریع پیدا کنه. اون فهرست هم هیچ کاری برای شما نمیکنه، فقط یه صفحه رو ارجاع میده که شما پیدا میکنین. بر این نظر یه دی معتقدن که اصولاً فهرست عام برای سرعت دستیابی و سهولت دستیابی بهتر است از فهرست‌های تفکیکی. فهرست‌های تفکیکی در واقع در قبلم همجور گفتم حتی در غربم هدف اصلا فهرست‌های تفکیکی بود، چون اصلا دلشون نمیخواست که تمام یک کتاب رو در واقع با نمایه سازی و فهرست سازی در اختیار بذارن. اهمیت اون کتاب رو در یک یا چند ویژگی و خصوصیت خصوصیت میدیدن و برای اونها در واقع فهرست میساختن. امروزه که رسم شده که تقریبا برای همه خصوصیت ها بسازن، این فهرست عام رو ترجیح میدن. در گذشته فهرست تفکیکی بوده و موافقین فهرست تفکیکی در واقع چند دلیل دارن. یکی این که کتاب های قدیمی امروزه معمولا از یک نظر اهمیت اصلیشون از یک نظره، اونم در واقع موضوعیت اون کتابه دیگه در هر حوزه. ولی تمام کتاب های قدیمی ما یا یعنی نسخ خطی ما به نظر من یک اهمیت همگانی و عام داره، اونم زبان فارسی. برای ما هر کتاب قدیمی دو تا اهمیت داره و دو تا برجستگی داره که به زبان فارسی هست. یکی این که در یک موضوع خاص هست، موضوع خاصش برمیگرده به علاقه من و اون متخصص اون موضوعی که به کتاب عرشبت کائنات جو نگاه کنه یا به کتاب عروض نگاه کنه یا به کتاب فقه نگاه کنه. ولی مسئله زبانیش تقریبا به همه برمیگرده و به متخصص زبانی. تمام این کتاب ها ارزش زبانشناسی دارن، یعنی مطالعهشون از نظر ارزش زبانشناسی، چه ارزش لغوی کلمه، کاربرد لغت، چه ارزش دستوریش، چه ویژگی های دیگه اینها، و این در واقع در مورد همه کتاب ها عام هستش. بنابراین من معتقدم کتاب ها به خصوص مثلا در قرن هفتم قبل از مغول حتما در مورد فهرست های تفکیکی حتما لازمی که هر شود که یک فهرست در واقع مسائل زبانشناسی اونجا رو مطرح کنه، از جمله فهرست واژگان فارسیش که به خصوص خیلی مهم هست، خیلی مهمه به نظر من، و این دیگه در نمایه عام اولیه اصلا جایی نداره براش و معمولا نمیاد دیگه. و یکی ویژگی های دستوری اون هست و ویژگی های دیگه زبانشناسی که امروز وجود داره. و کتاب های لاقل تا قرن هفتم ما بعدش هم کتاب ها به صورت منتخب این مسئله زبانی کتاب ها خیلی مهمه که حتما باید در اون نمایه تفکیکی بیاد و اون در واقع جز این که گفتم مراجع کننده عام داره، برای مطالعه زبان فارسی و نوشتن تاریخ زبان فارسی و سیر تحول زبان فارسی و تحول لغات و تحول در واقع تلفظ کلمات، حتی آقای افشار فرمودن اینکه فیک به اون صورت با سه نقطه می نوشتن، این الان خب دوتا نظر الان وجود داره، یه نظر این وجود داره چون هستش هم زیاد هست که این در واقع و بوده. می دونین عرب ها و ندارن، اونا دبلیو دارن یا و دارن، اصلا وی در زبان عربی وجود نداره دیگه، فقط دبلیو. برعکس در زبان فارسی دبلیو وجود نداره، یعنی ما و نداریم، ما و داریم، یعنی دندانی هست و اینها. خب این در واقع برای این که بیان این وی فارسی رو عرب ها برای خودشون نشون دادن، در کتاب های عربی اومده، اومدن روی ف سه تا نقطه گذاشتن و اینو در واقع وی و میخوندن. یه نظر امروز هست که در متون در واقع عربی اندلسی پیدا شده، اینو تو چیزی از آقای اشرف صادقی دیدم که اصلا چنین چیزی درست نیست و این یه جور ب هست، چون در اونجا ب رو تلفظ اینجوری میکردن و این نوع ب خاص رو که میدونید مثلا در تمام لغت های اندلس اسپانیا همه به هاشون ب شده، مثلا والنسیا رو بلنسیا میگن، هر شبت به اینا اینا رو اینا با اینجوری می نوشتن. برحال غرض هم اینه که این نشون میده یه فونم یا یه واج به قول امروزی یا یک حرف چجوری در قدیم تلفظ می شده. و این ویژگی به خصوص از نظر سیر تحول چیز آواشناسی زبان فارسی خیلی اهمیت داره. بنابراین اینا که طرفدار ایندکس تفکیکی هستن، یکیش این مسئله در واقع ویژگی زبان فارسی و انواع چیزهای مختلفش، دومیش این که هر کتابی به هر حال اهمیتای خاص خودشو داره. اگر کتاب فلسفیه، به هر حال اون چیزی که در اون کتاب اهمیت اصلی داره اصطلاحات فلسفیشه و این اصطلاحات فلسفیه که در درجه اول بعد در این ایندکس اصلی بیاد. و برای کسی هم که فرض کنیم میخواد یک مفهوم فلسفی رو فرض کنیم تو کتاب اساس حالا مثلا باب افسر پیدا کنه، خب اون اصطلاح رو میخواد نگاه کنه بعد برسه ببینه باب افسر چی گفته، چون تمام کتاب رو نمیخواد بخونه. بنابراین در این مورد کتاب ها حالا اگر فرض کنیم جواهرات باشه، واقعا فهرست اصلی اون جواهراته، اسم جواهرات و اینا هستش. در مورد رنگ جواهرات هم برای من خیلی هم مهم بود. یه زمانی یه فردی یه رساله داشت می‌نوشت راجع به استتیک رنگ در همین ایران هم. بعد از من می‌خواست ببینه که در ما راجع به این مسائل اصلا کار شده یا کار نشده، راجع به نمادشون سمبولیسم رنگ در واقع در اینجا چه جوریه. من بهش گفتم که شد برخلاف ما ایرانی‌ها خیلی به رنگ حساسی، اصلا رنگ برای ما خیلی مهم بوده دیگه، این قالیای ما و تمام چیزای ما و شده اینا. از جمله در معارف بهاولت، این پدر مولانا، ما موقعی که می‌خوندم یادمه که اون رویا و اینا زیاد می‌دیده و رویاش خیلی رنگی بوده و در اونجا بخصوص سمبولیک هم هست دیگه، کاملا جنبه سمبولیک داره، در اونجا آمده ولی اصلا یادم نیست در کجاش اومده. اونم کتاب دو جلدیه دیگه. فرست آخرش رو نگاه کردیم اصلا به این توجهی به این مسئله هیچ نشده بود. امروزه من دیدم اگر ما یه فرست رنگ ها برای این کتاب که زیادم هست، چون این خانمی که داشت متعلم کرد راجع به سمبولیسم رنگ ها دیگه همه کتاب رو نگاه کرد چون که متن مهمی بود و پیدا کرد انواع رنگ ها و تعویدی که این باولد از چیز میکرده، از این رنگ هایی که میدیده میکرده و تعبیرهای عرفانی که میکرده، در واقع من دیدم با این توجه. یا یه مسئله دیگه، امروز فمینیست خیلی مطرحه در مسئله زنها و اینا. در گذشته در واقع خب در بعض کتاب ها بالاخره اشاراتی هست دیگه، کم هم هست. الان کسی که دارن راجبه مثلا تاریخ زن در ایران چیز میکنن، هیچ چیزی نداره از اینجاها برسن. امروزه که مثلا تو قبل که خیلی دیگه مطرحه، امروزه در واقع ما فرستای آخرمون بخصوص بالاخره بعضی از کتابام خیلی بیشتر اومده و هیچ موقع نمیشد. این فرست تفکیکی اینو کمک میکنه که در واقع بخصوص کتابایی که بیشتر اومدن بیان و به خاطر این برای من مراجعه کننده به این فرست و استفاده کننده از اون متن برای یک کار تحقیقی خیلی بیشتر از گذشته خواهد. و دیگه انواع فرستای مختلفی دیگه که برای کتابها تهیه کردم. هر شود که چند کتابی که فهرست تفکیکی مفصل براشون تهیه شده، من همینجوری اجمالم میگم، هر شود میشونی که چقدر کمک میکنه. هر جمله کتابی خیلی کتاب بخواستن نصر فارسیش خیلی مهمه، کتاب سیرت رسول الله که هر شود که یه ترجمه فارسی از سیره ابن شام هست راجب زندگی پیغمبر که آقای دکتر اسخر مهدویشون این تصحیح کردن و از نظر نثر از نظر محتوا که خب واضحه، ولی از نظر نثر فارسی فوق العاده زیباست. یعنی واقعا یکی از زیباترین نثراست که آدم این شیوایی و روانی و این زیبایی نثر فارسی رو در اینجا میبینه. اینا این انواع فهرست ها رو در آخرش داره، فکر کنم 13 یا 14 تا فهرست داره. در اینجا لازمه خب کتاب راجع به زندگی پیغمبر فهرست آیات بیاد درست اومد، ولی همینجور آقای کیانفر داشتن دیشب میگفتن فرض کنیم برای کتاب ناسوقات فرض کنیم که روزت و سوایی کیشون نگرد اصلا فرست آیات بشه درد میخوره. این کتاب تاریخی چند آیه مثلا به زبان یکی اومده اصلا چیزی نه. بعد فرست احادیث در اینجا اومده که بسیار مهمه، خیلی مهمه چون کتاب اصلا مبتنی بر این هست. اینا درسته درسته در یک کتاب دیگه اصلا برای من اهمیتی نداره که اون اومدن و این نشون. یکی مثلا در اینجا فهرست اومده، فهرست اسناد این اسانیده، چون از همه مهمتره که این نقل قول رو کی کرده که این داستان رو به پیغمبر یا به اون واقع رخ داده و این سندش به این فهرست اسانید و اینا داره دیگه، فهرست اشعار و فهرستای مختلف و اینا. ولی چیزی که نداره به نظرم این کتاب فارسی اهمیت داشت، فهرست همین در واقع لغات و ویژگی‌های زبان فارسی این کتابه، چون این متن عربیش که وجود داره، یعنی در واقع این فهرست برای اون متن عربی خوبه چون برای مراجعه کننده جدی هم که باید به همون متن عربی رجوع کنه. در واقع این کتاب اهمیت زبان فارسیش به خاطر اهمیت زبان فارسی به من لاقل لازم بود یه فهرست این نوادر در واقع واژگان اینا درش براش تهیه بشه. و به خاطر این میگم که برای اکثر کتاب ها در هر موضوعی چه در موضوع حدیث باشه اینا در واقع تهیه در واقع فهرسته و نمایه هایی که مربوط به زبان و زبانشناسی فارسی میشه اهمیتی نداره. در مورد کتاب های دیگه هم اینجور فهرست های تفکیکی برای تحقیق راحت داره، شما برای تحقیق چون فهرست عام اگر باشه به هیچ وجه دیگه نمیتونید مراجعه کنید، بنابراین در اونجا کسی که راجع فرض کنیم به یه موضوع خاصی میخواد به همون فهرست تفکیکی آخر اون نگاه میکنه و مسئله خودشو پیدا میکنه. و اما تهیه فهرست من دو تا توصیه دارم در واقع اگر اینجا افرادی که میخوان تهیه کنن. ببین در مورد روش شناسی فهرست اینه که یکی در تمام فهرست ها فهرست اعلام وجود داره، اعلام اشخاص اینا. یکی از مشکلات اینه که ما این اعلام اشخاص چه شکلی باید بسازیم. شما در متن کتاب اولا مثال عادیش مثلا خواجه نصیرالدین طوسی، خب اینو زیر چی باید ببریم؟ زیر کتاب که زیر انواع چیزا، زیر خواجه خی باید اس بیاد، زیر نون باید نصیرالدین بیاد، زیر طوسی بیاد، یه اسم اشهری باید برای این آدم انتخاب بشه و در اونجا بیاد و ارجاع بده به تمام این فرمای مختلفی در داخل کتاب مده. حالا در مورد خواجه نصیر ابن سینا که مهمه، در مورد افراد دیگه باید چی کار کرد؟ برای من توصیه من در مورد اینه که اولا حتما باید این اسمش هر ساخته بشه و یک دست باشه در کتاب. ثانیاً به هر حال به یه منبعی رجوع بشه. این منبع الان همون فهرست مستند مشاهیری کتابخانه ملیه. برای کتابخانه ملی حدود 50,000 فهرست مستند بر اینا ساخته. احتمالاً خب در بعضیاش ممکنه که بدسلیقه کرد، برای اشتباه هم کرده باشه، ولی به هر حال این فهرست میره تمام کتابخونه، کارتشون در همه کتابخونه ها هست و یک جور، چون مهمش یک دستی هست، مهم نیست ما ابن سینا بیاریم یا ابو علی سینا بیاریم یا پور سینا بیاریم یا چیز دیگه، مهم اینه که یک فرمی انتخاب بشه و این یک دست بشه. الان هم که با مسئله کامپیوتری مطرح هست و اینا، این یک دستی و یک فرمی خیلی هم مهمه. بنابراین برای من در مورد فهرست علام تا اونجایی که وجود داره رجوع به فهرست مستند مشاهدی کتابخونه به عنوان تنها چیزی که الان به عنوان مستند وجود داره و کاربرد عام داره خیلی لازمه، ولی حتما باید هر نمای سازی فهرست مستندی برای اسامی چیز خودش داشته باشه و فوق العاده البته ساختنش وقتگیر و سخته. دومش در مورد موضوع دادنه. شما چجوری میخواییم به یک کتابی موضوع بدین؟ آیا همون موضوعی که در کتاب اومده همون اصطلاح رو باید آخر کتاب بیارین؟ به نظر من در مورد موضوع هم اینجوری نیست. اون مثلا شما فرض کنین که کتاب دانشنامه علایی رو میخواییم موضوعی، قسمت موضوعی شم بدم، کتاب فلسفه مثلا با زبان کنم، زبانش یه بخشی باید فهرست موضوعی ده. یا اگر میخواد راجع به ادراک رجوع کنه، در اونجا اندریافت اومده، شما باید فهرست موضوعیتون به نظر ادراک باشه، بعد صفحات مختلفی که ادراک اومده که تو مت اندریافته، چون کسی که میخواد مطالعه کنه دنبال نیست که فاجعه فارسی چیه، فقط به نظر ابن سینا راجع به ادراک مثلا چیه، راجع به عقل چیه اینا. اینجا در واقع باید شما فهرست موضوعیتون هم باید مستند باشه، همونجوری که خواستین نباید بسازید، یعنی همونجوری که معمولا تا حالا رست بوده همون اصطلاحی که در خود کتاب اومده به صورت موضوعی میره در آخر کتاب. البته خیلی جا همونه، مثلا کتاب عرفانی خب بالاخره فرض کنید سلوک اومده، طریقت اومده، اینا در واقع اصطلاح هست باید بینه، ولی اینجا باید مستند باشه. در این مورد هم یک کتاب مستندی بود، اونها سرانوان‌های موضوعی فارسیه که البته عام هست، یعنی از فیزیک و شیمی نام داره، ولی خب در بونده در واقع فرهنگ ما هست دیگه تمام اینا، و اینها گفته که بالاخره تو چند تا موضوع شما کدوم رو انتخاب کنین، بالاخره جنگ رو بیان یا نبرد رو مثلا انتخاب کنید، واسه یکی به یکی ارجاع داده شده، و اونم کمک میکنه که فهرست موضوعی شما در واقع فهرست موضوعی باشه که در همه جا داره به کار میره و دقت در یکی هم نوع فهرست موضوعیه. در زبان فارسی گاهی موضوع مهم بعد قرار میگیره، فرض کنید رود کارون، یه دی معتقدن همه رودها رو باید زیر هم بیاری، رود نیل، رود فلان، یه دی معتقدن چیزی که مهمه کارون نیل و اینا هست. در زبان انگلیسی به عکس، نیل و کارون اینا اول قرار میگیرن، این هر کدوم البته دلایل خودشونو دارن، اینجا میگن رودا میشه هم جمع میشن، ولی یه زمانی هست که همونجور که آقای افشار گفتن همون بنفسجی که یا چیزی که نیم رنگی بود یه وقت با آهن اومده، یه بار یه چیز دیگه اومده، خود این مهمتر از اون قسمت دوم شه. اینجا هست که در واقع فهرست‌نویس باید تصمیم میره که کدومشو بیاره، هر دو رو میشه یا یکی رو بیاره به یکی ارجاع بده، ولی اینجا هم در واقع سرانوان‌های موضوع فارسی کمک میکنه که شما موضوعهای مستند داشته، یعنی موضوع یک فرم فقط داشته باشه، از تمام مترادفات اون موضوع به اون موضوع در همون فهرست ارجاع خواهید داد. برای من کسی که لغت دیگه در ذهنشه به اون نگاه میکنیم، میگه نگاه کنیم به اینجا و شما دیگه در سراسر این کتاب زیر. به هر حال چیزی که امروز مهمه به خاطر سرعت و سهولت دستیابی یک دستی کار هست، یک دستی در سوم مسئله ای که دیگه واقعا من اصولا چون به عنوان مراجع کننده و خواننده در واقع دارم صحبت میکنم، نه سازنده این کارها، اشتباه در فهرسته که در واقع چیزی که بیش از همه مراجع کننده رو عصبانی میکنه که نگاه میکنه فرض کنید زیر تهران همیشه 187 187 کتاب میره اصلا ذکری از تهران نیومده و غلطگیریه. به نظر من یک عدد هم هست، هیچ رای دیگه هم نداره پیدا کنی، در واقع غلطگیری این فهرست به قدر مهمه که من غلطایی که در مقابل، یعنی اعدادی که در مقابل اون موضوع یا علم یا واژه میاد اگر اشتباه باشه تمام اون فهرست چیز میشه و خیلی مهمه غلط گیری و خیلی هم توجه هم نمیشه، میگن یه مقدار عدد دیگه حالا چیزی نام پی. یکی این که در واقع معنی داشتن اینها، یعنی تمام اعداد آیا تمام صفحاتی یک هر شبت اون عنوان یا اون مدخلی که انتخاب شده باید بیان یا باید انتخاب بشن، حتما باید انتخاب بشن. برای من مثلا یه جاهای اهمیتش فقط در موضوعی که شما واژه‌نامه بسامدی دارین درست میکنین که چقدر به کار رفته، ولی یه جاهای دیگه رس بر اینه که چه در کتابای خارجی تا کتاب ایران قسمت‌های مهم با حروف سیاه چاپ میکنن که خیلی کمک میکنه که این قسمت در واقع مسئله اصلی هست، بقیه‌اش نیست. ولی در واقع از یک جای که تعداد زیاد بشه به کلی بی‌فایده است. همون کاری که الان در واقع این چیز فرستای جدید انجام میدن، به خصوص شما از طریق مثلا کامپیوتر یا اینترنت مثلا وارد یک فهرست کتابخونه بشین و یه موضوع بخونن. الان یه دی معتقدن که اصلا فهرست ساخت موضوع دادن به کتاب دیگه بی‌معنی، چون شما هر چی فکر کنین میزنین اون لاغت میاد بالاخره تو متن اون فهرست ارشیوات که توصیفی کتاب اون اومده دیگه. من به یکی گفتم شما راجع به موتسارت میخواییم مطالعه کنین، از قبل همین بود اینا آورده بود در کتاب خونه کنگره وارد شدین، شما فقط بذارین موتسارت رو 8300 تا برای شما مدرک میخواد بده که اصلا شما کسرت اطلاعات به کلی بیفایده میکنه. الان استفاده از اینترنت و استفاده از این شبکه‌های مختلف در واقع کسرت اطلاعات باعث شده که به هیچ اطلاعات بیفایده بشه، یعنی تورم اطلاعات. تورم اطلاعات یعنی بیارزش شدن، تورم بیارزش میکنه دیگه، چون مراجع کنندش هم مرمون تخصص نداره اصلا نمیدونه در بین مدارک به کدومش رجوع کنه. بنابراین الان نیاز به فرستای به چیزای تفکیکی، موضوعات تفکیکی فرستای خیلی بیشتر از گذشته ها، چون میزان اطلاعاتی که در دسترس مراجع کننده است خیلی بیشتر از گذشته هست، به خاطر اینکه حتما باید اون در واقع چیزی که شما بهش رجوع میکنید به شما جهت بده که چی میخواین و ارزشیابی اینا چیه، چون در مقابل این تعداد زیادی مدرکی که در مقابل هر مراجع کننده قرار میده اونو یا گیج میکنه یا باعث میشه به مدرکای رجوع کنه که اصلا مورد استفادهش نخواهد بود. به هر حال این نکته‌ای بود که من بیشتر به عنوان مراجع کننده به نسخ خطی و تصحیح اونها کردم تا به عنوان مباشری اون.
عرض کنم که این فرمایشات آقای بانی به یاد من آورد که یکی از نمایه‌هایی که در بعضی نمایه نمیشه گفت فهرست یا واژه‌نامه که در بعضی از کتاب‌های مؤسسه چاپ شده لغات مشکل، کلمات عربی بود، خواننده ممکنه در اینه خوندن نفهمه، به جایی که بره دیکسیونر نگاه بکنه یا آقا زحمت میشه اینا رو ورده الفبایی کرده اون ته گذاشته یه تعریفی هم نبوده. ولی تمام اینا که چاپ کردن خیال کردن فقط وظیفه‌شون این بوده که بنویسن مثلا ورز کنید که استصحاب یعنی چی، ولی کجای این کتاب معلوم نیست، هیچ ادب نداره. خب بله، اونی که داره تمام کتاب رو میخونه خیلی خب این استصحاب میرسه نیاز اینجا نگاه میکنه، ولی اگه بنده این فهرست نگاه کردم خواستم ببینم این استصحاب در کجا این کتابه نمیتونم پیدا بکنم، به خصوص که حالا اینا رو مینویسن نمایه لغوی نمیدونم نمایه فلان، این چیزی هیچ فایده نداره. یعنی فایده داره فقط برای خواننده تمام خوان کتاب و نه لغتی رو ندونه. این یه مراجعه چیزی بفرمایید که اگر اینجور فهرست ها من از شاپ بشه حتما با لاغل یکی دو مورد از این کلمه این اصطلاح نمرش داده بشه، شماره صفحش. یکی دیگه هم باید از زحمات آقای مایل عربی هم بنده اینجا یاد بکنم که ایشون یه دو جلد کتاب که البته دو جلد کتاب در حقیقت یک کتاب راجع به همین مسئله تصحیح انتقادی و نسخه شناسی و اینها نوشتن که مطالب مفیدی درش هست و شایسته بود که اسم ایشون هم بنده برده باشه. یه نکته دیگه هم که آخرین عرضمه راجع به مسئله مهمی که ایشون تاریخش رو گفتن تصحیح انتقادی، معمولا در ایران وقتی صحبت میشه با آقایونی که با معارف قدیم و اینا آشنا هستن به نکنن که آقا این که ما هم داشتیم چیزی نیست که نباشه، درست؟ باید اینجا ما به اینم یه اشاره بکنیم، نه به اون صورتی که خیلی روشمند و تهیه و اون ترتیباتی که در قرن 19 در اروپا پیدا شده و در نسخ خطی وقتی نگاه بکنید در حاشیه میبینید یک کلمه رو در متن خط زدن، در حاشیه نوشتن که یا ظاهر این است یا مثلا از یه نسخه دیده دوم غلط بوده تاثیر اینجا گذاشته، ولی در نوشتن سراسر متن یعنی شما خیال بکنید که این را با دو کتاب دیگه یا دو نسخه دیگه مقابله کرده، معمولا چنین چیزی نیست. اگر چنین چیزی بود هیچ دلیل نداشت در خیلی کتاب‌های مثل فقهی و اصولی و اینا تهش بودن بگن آه اینجا ما اینو مقابله کردیم با یکی دیگه. و اون وقتی هم ببینی بلغه 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 داره، اگه خوب دقت بفرمایید تقریبا غلطی هم نگرفته در سراسر این متن خیلی مفصل. این نوع اجازه ها و بلاغ ها یا مقابله ها و نظاهر اینا حکایت از این داره که این کار انجام میدادن، ولی ما هیچ نشانه ای از عمل انجام شده اونا معمولا خیلی کم پیدا میکنیم تو این کتاب ها. فقط تهش جوازی داده به این که من این دیگه قابل با امضایی که من اینجا کردم دیگه قابل اطمینانه که شما خیال راحت باشه، مثل بعضی از متونی که می نویسیم در این تصدیف ها. این نه
متشکر و سپاسگزار از هر دو بزرگوار عزیز ارجمند. من یکی دو نکته خدمت سروران عزیز عرض کنم. اول اینکه من کلا نه خطیبم نه سخنران، معمولا اگرم یه همچین مسئولیتی به گردنم بیفته سعی میکنم در دو یا سه کلمه مختصر بکنم و فرصت باشد برای مهمانان عزیزی که به هر حال آمدن اگر کوتاه صحبت کردم یا غیره قصور بر بنده ببخشید. تو اینکه آیه فانی فرمودن که همونطور که دیشب هم واقعا صحبت میکردیم همین رو فرمودن که آقا من نه مستحم نه چیزی، ولی واقعیت اینی که آقای فانی مستحق نیستن. اولا اینکه واقعا یک کتابدار بسیار برجسته ای هستن و من به جرئت میتونم بگم که حداقل در یک یا دو یا سه رشته از همین متون رو 780 درصدش رو مطالعه کردن، بنابراین به عنوان حتی یک خواننده آگاه و فهیم از درباره متون بهتر میتوانن دیدگاه های خودشون رو بیان میکنن، چرا که به هر حال دست اندر کاران متون یک مقدار گرفتار معضلات درون خودشون هستن و ایشون از بیرون بهتر میتوانه بینه. دومی مسئله ای که واقعا برای انتخاب اصلا این دو بزرگوار این بود که آقای افشار رو بنده به جرأت میتوانم بگویم که با تصحیحات ایشون میتوانم در هر زمانی که بخواهم یک سرپناه برای خودم بسازم و از استیجاری و مستجر بودن حتی نجات پیدا بکنم. تا این حد کثرت آثار ایشون به هر حال زبان زده است و از هر کسی هم پیش کسوت در این زمینه هستن و هیچ ناشری و هیچ اهل قلمی هم امروز واقعیت وجود ندارد که بخواهد به نحوی وامدار این دو بزرگوار نباشد، چه ناشر باشد، چه در دنیای کتابداری باشد، چه مطالعه کننده باشد و یا مترجم و مصحح و مؤلف حتی. و واقعیت اینه که حداقل در این 20 ساله بعد از انقلاب تا اونجایی که من به خاطر دارم هر کسی خواسته هر کاری رو بکنه هم در قالب مشورت و هم برای رفع اشتباهات خودش به این دو بزرگوار عزیز ما مراجعه کردن و اونها هم با صحیح صدر و روی گشوده همیشه حل معضل کردن. یک مورد نکته دیگر هم که آقای افشار در مورد ویراستاری فرمودن و این که اگر مطلبی رو بدهن به نشریه آینه میراث ویراستار ما مسلم میکنه، من این رو فقط عرض میکنم که چون جدیداً نشریه این مسئولیت یا این طوق لعنت سردبیری این نشریه به گردن بنده آویزون کرد آقای ایرانی، این رو عرض میکنم که اولا تا اینجا ما هنوز مقاله ای از آقای افشار ندیدیم که بخوایم مسلمش بکنیم یا نکنیم. در گذشته هم واقعیت اینی که اصلا ویراستاری این مجموعه وجود نداشته، چه در بخش کتاب‌ها یا چه در بخش انتشار مقالات ویراستاری نمی‌شده. اگر موردی بوده یا غیره که این رو سعی کردن با خود پدید آورنده اثر به عنوان مؤلف مقاله مسئله رو در میان بگذارن و فقط یک مقدار بسیار محدود از نظر رسم الخطی، اونم نه در حد افراد که حتی بهرو مثل بنده به سر عربی گاهی حواسش نباشه بخواد جدا بکنه، سعی کرده این کارها رو در اینجا حداقل به عمل نیاد، همون در حد می و نقل است رو مثلا جدا بنویسن یا منقول است و در این حد چیز بوده که اینم رسم الخط و به هیچ وجه ویراستاری نیست. من استدام میکنم که یک پذیرایی مختصری از حضار و محترم و عمل بیاد، بعد برگردن در حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت پرسش و پاسخ باشد که حضار و محترم به هر حال مطالب رو شنیدن، اگر لازم باشد سوالی باشه از استاد رونده جواب گوش باشه. خب با اجازه حضار و محترم و مهمانان عزیز ارجمند و سروران بنده اجازه بفرمایید شروع کنیم به پرسش و پاسخ. منتها قبل از این که به طور رسمی پرسش و پاسخ شروع بشه یادداشتی رو من در روی میز ملاحظه دیدم که خدمتتون میخونم، بعد بزرگواران خودشون جوابگو خواهند بود. با عرض سلام و سپاسگزاری از برقراری این نشست، جناب آقای فانی فرمودن فهرست‌های تفکیکی برای مقاصد مختلف و پژوهش‌های گوناگون تنظیم شود، مانند فمینیسم، نمادشناسی رنگ‌ها و سه نقطه. با توجه به زمینه‌های متفاوت پژوهش و مطالعه افراد مختلف این کار بعید و غیر ممکن به نظر می‌آید. مثلا ممکن است کسی بخواهد در زمینه لباس، کشتیرانی، گیاهان، داروها، محلات یک شهر و هزاران موضوع دیگر تحقیق کند. اگر مرز و حدی هست که روشن بفرمایید. قبل از شروع باز من یک مطلب دیگر رو عرض کنم خدمت بزرگواران. آقای ایرانی اشاره به نقد به اصطلاح آثار احیا شده کردن که در اینجا ظاهرا یک خلط مبحثی پیش اومد. دوم اینکه آقای ایرانی مخصوص این بود که آثار احیا شده رو در حقیقت که توسط هر کدوم از عزیزان و بزرگواران میشه جلسات و نشست‌های خاصی رو بگذارن، مصحح هم دعوت بشه، حضور داشته باشن و به اصطلاح اون اثر احیا شده هم از نظر محتوایی و هم از نظر شیوه به نقادی گذاشته بشه. خب اگر عزیزی بزرگواری سوالی دارن بفرمان تا دوستان باشن، یا این مورد رو یکی از آقایون کرده که شما میخواد جوابی یا آقای فانی هر کدوم
میخواییم با هم دیالوگ برقرار کنیم با اون کسی
حالا این یکی لطف کرده برای شروع بحث بفرمید.
ببخشید در بلندترتون بنده
ببخشید یه بلنگو داشتیم، بلنگو رو ممکنه
تشریف بیارید اینجا.
عرض نکردم هیچ اثری درش دیده نمیشه، یعنی به این وضعی که امروز ما تمام اختلافات واب و نرسونم که و اینجور که میبینید یه زیر این آشی های واریاسیون ها هست مسرخص این که دستی میشه، به این وضعی که در اثر آشنایی با متدای اروپایی ما بده کردیم در اون نوع تطبیق و تصیح و مقابل ما این دیده نمیشه. معمولا هم عرض کنم که بیشتر قرائت بوده، یعنی اون کسی که کتابت کرده بوده یا شاگردی که میخواسته از اون کتاب درس بخونه و چیز بده میاده پیش استادش این کتاب رو قرائت میکرده و او هم بعدش میگفته بله این کتاب جایز نیست که تو بتونی یا رو بعد که تو هم خودت هم بری درس بده یا از روی این سندیت بده از این با. و اونم ببینید فقط در نوع کتاب خاص اینا رو ببینید، حدیث، مخصوصا حدیث، فقه، اصول و نظر، ولی کتاب گلستان شما نمید کسی بیاد چیز داده باشه اجازه و سماع و عرض کنم که بلقه و بلاغ و از این افراد برای نوع کتاب های خاص به خصوص حدیث. میدونید حدیث مثلا خب کتابی که هست در قرون مختلف به خصوص یارو میفهمده یک کسی یک حدیثی رو میدونه در نیشابور بلند میشده مثلا بغداد میرفته نیشابور ببینه این حدیث اونجا که روایت میشه چجوریه، اون یک کلمه رو ضبط میکرده برای نوع کتاب های خاص این کتاب سماع و بلاغ و این چیزا داره شد. برای
اینجور کتاب های دقیقتر از
کتاب هاشون دقیقتر
ببینید دلیل هم داره یه نکته رو
خود شما مثل که گفتید در خودتون گفتید
که نسخه ها را کاتبین دقتی نمی کردن می نوشتن، یه همچی چیزی برمید. شما نمیشه این حرف را زد. تمام کتب حافظ که با خوشنویسی نوشته شده کمال رنج و زحمت و اصول برش به کار رفته، ولی اینا هیچ کدوم قابل چیز نیست، برای اینکه اون کاتب اونجایی که کلمه خودش خوشش آمده به جای فلان کلمه فلان رو گذاشته، یا اون نسخه‌ای که در دستش بوده از روش داشته می نوشته به سلیقه‌اش جور در نیامده، عوض کرده. این مشکل کتابت در نسخه هایی دیده میشه که به صورت خط تعلیق و عرض کنم که کتابایی که جنبه مثل حافظ نداشته، اینجوری بگم، اونها درش وقتی که نسخ متعددش هست میبینید که بله با هم تفاوت‌های نقاشی است. دیروز خدمت ایشون داشته میدیم یک کتاب خیلی مهم تفسیری، بله چه اشتباهات عجیب غریبی که روشنه. این در اثر این یارو عربی اگه نمیدونسته که نمیتونسته این نسخه تفسیر عربی رو برداره بنویسه، پس مسلم عربی باید میدونسته. اون نسخه‌ای که از روش مینوشته جوری بوده که قابل قرائت نبوده، در نتیجه این آدم که عربی نگریسته که دیگه نمیاد نسخه عربی استنساخ بکنه دیگه.
هر استاد علامت نسخه شناختی برای اضافه شدن متن وجود داشته؟
چی بوده؟
آیا مثلا موقعی که استاد بهش میگفته اینجا این کلمه جا افتاده و کاتب میخواست اضافه کنه،
بله
آیا کاتب با علامت خاصی در کنار،
بله راده میذاشتن دیگه، معمولا اون کلمه از جایی که افتاده بوده عبارت یک علامه خاص، علامه مختلفی هست، مثل مثلا ابرو، بیشتر اون ابرو بالا اون کلمه ای که افتاده بعدش میذاشتن، بعد در حاشیه اونو به صورت افقی یا عمودی مینوشتن، بس میزان مطلب بود که افتاده.
حضور افراد غیر عالم توی اون جلسات چی به چه منظور بود؟ جلسات قرائت و سماع؟
من خبری از اون ندارم که اشخاص غیر عالم در اون جلسات برن. جلسه مثلا مقابله نسخه‌ای که دیگه کسی نمی‌اومده، معلم بوده و فلان یا مؤلف بوده و خیلی کتابا هست از امام فخر، میگم امام فخر ببخشید، علامه هلی که خونده شده و انهای خوندن پسرش داره، معلوم میشه که مثلا پدر به این واگذار کرده بوده که شاگردا بیان بخونن و او چیزن، اینجور هم بوده. ولی همینجوری هر کسی بیاد بشینه، مثلا این جماعت که اینجا اومدن، خب حتما همه چیزی سرشون درد میکرده برای نسخه خطی که اینجا اومدن، همینجوری که نمیاد کسی شرکت رو، اینم اینجور بوده، نه جلسه نمیذاشتن و بخونن. حتما اون چند نفر جز اون حلقه همین کار بودن، نه این که دیگه آدم های غیر متخصص. بعیده. والا اقدم نسخ خب خیلی درش بحث شده دیگه، اونایی که طالب چی بگم از وقت نسخ هستن خب به اقدم نسخ اعتقادی ندارم. مرحوم مسعود فرزاد از اون قبیل بود، میگفت که اقدم نسخ چیه؟ مزخرفه. ولی به هر حال از نظر تفکر علمی در مرحله اول این است که هر چیزی نزدیکتر به عهد خودش باشه باید دقیقتر باشه، حتما دقیقتر نیست ولی باید دقیقتر باشه. این یک منطق اینو حکم میکنه که اینجوری باشه. ولی خب اگر شما حالا دو تا نسخه پیدا کردید هر دو اقدم باشن، معنی این که هر دو از یه زمان باشن نزدیکن، بله این همون کاریست که بلوخمن کرده، یعنی آمده نشون داده که تألیف یک کتاب بوده در سرمنشأ، از این هی جدا شده. در وهله اول ممکنه 5 تام جدا شده باشه از یک مأخذ و او از بین رفته باشه هر 5 تا، و بعد از اون 5 تا هی شعبه های متنوع مثل رودخانه که شعبه جدا شده باشه مثل دره. خب اون وقت میاد به این که کدوم یک از اینایی که در مرحله سوم هستن به اون مرحله اولی نزدیکن. برای این کار باید دونه اول کدوم به اون 5 تای گم شده یا عرض کنم موجود به اون نزدیک هستن. بنابراین اقدم که گفتن از باب این است که شما اگر الان شاهنامه 614 که پیدا شده 100 سال 100 و بیشتر 40-50 سال با شاهنامه بعدی فرق داره، البته کامل نیست، تیکه است دیگه. به هر حال آقای خالق مطلق که توقل در شاهنامه شناسی داره و اقلا 100 تا نسخه دیده، حکمش بر این است که در مورد این قسمت این شاهنامه بر همه مرجع. و حالا غلط هم درش هست، غلط خب کاتبی بوده غلط نوشته، کاتبی بوده نگاه، ولی به طور کلی این نسخه اصالتش بیشتر است از بقیه نسخه. این مسئله اقدم و اصح همیشه، البته اقدم نسخ ممکنه اصح نسخ نباشه.
فکر نمی کنیم اون کاتبی برنوشته چند نسخه قدیمی داشته مقابله کرده؟
همچین چیزی خیلی بعیده، نه خیلی بعید. یعنی شما نسخه هایی که مثلا میبینید که الان من یک کتاب عکسی چاپ کردم مجمل الاقوال، خط خود مؤلفش هم هست دیگه، تردید نیست، خیلی جاشم ناتمام گذاشته، اما آمده چیکار کرده؟ همینایی که نقل کرده شعرهای عربی یا مثلهای عربی را، خودش شک داشته در صحتش با اینکه مؤلف، اون حاشیه علامت شبهه گذاشته اینا که باید اینه بره بعد مقابله کنه مثلا با یه نسخه دیگه پیدا کنه یا مرجع دیگه. این هست، این دیگه کارش نمیشه کرد.
چرا استاد اجازه افشار
نمیدید
که یه سوال من اینه، کارنامه نشر خود شما رو که ما نگاه میکنیم و یا شادروان دانشپژوه، این توجه خاص به متون علمی داشتید؟ شما نوشتارهای علمی رو سعی میکردید نشر بدید، بعدا توجه به این موضوعات کمتر شد. آیا به خاطر اینکه موضوعات واقعا سریع بگم ته کشیده، یعنی دیگه موضوعی نداره، نسخه‌ای نداریم، متن قدیمی نداریم، یا نه شما قرار رو به خصوصی با هم دیگه داشتید که فقط این متون رو چاپ کنید؟ توجه خاصی به این متون داشتید؟
والا توجه که داشتیم، اگه نداشتیم که چاپ نمی‌کردیم. ولی شاید اینجوری بشه گفت که معدود بودن این زمینه‌های علمی خودش نه در عالم نسخه شناسی، در معرفت کتاب شناسی، این میاد یه مقوله دیگه، چون میدیدیم به این که خب این چیزا کمه، در اساسش هم در زبان فارسی کمه. شما وقتی که استوری رو الان معیار بگیرید، دو جلد تاریخش 1000 صفحه است، ولی تمام ریاضیش نجومش 100 صفحه است. یعنی تعداد کتبی که برای چیز نوشته 2000 صفحه با 100 صفحه میشه چقدر تناسب شما ریاضیدانی بهتر میده. اساسا اینجور بوده. این کم بودنش این در دایره دانش زبان فارسی یه مقداری البته ما رو متوجه این کار کرد. فرض کنید اون وقت که ما رفتیم خوارزمی رو ذخیره رو خواستیم چاپ بکنیم، هیچ یک از کتابای طب قدیمی به این صورت امروزی چاپ نشده بود. فکر میکردیم مثلا این در وضع مرحوم خانلری خدا رحمتش کنه، میگفت که این اگه مثلا شما درست کنید و بعد اندکس در بیاد و اینا، در ترمینولوژی طبی ایران ممکنه در این استادایی که از فرنگی ترجمه میکنن تأثیر بکنه. یه همچین زمینه های برانگیزنده این چیز بود، وگر نه
الان شما ضروری میدونید هم چی کار
بود؟ البته این 100%،
یعنی خیلی بهتر از این که تاریخ صفویه باز چاپ بکنیم که آقای صفتگل اینجا رو بنده حمله بکنه. برای که بینید واقعا این مسئله ترمینولوژی خیلی مهمه. لغاتی همینجور که ایشون یک کلمه از دانشنامه علایی در فلسفه گفتن، حالا فرق نمیکنه، فلسفه هم کمی نزدیک به علوم این، برای ما خیلی اهمیت داره. امروز که میخواد این علوم جدید اروپایی بیاد، ناچاریم که ببینیم سابقمون چی بوده، این سابقه رو باید در همینا جستجو کنیم، چاره نداریم. الان کتاب نجومی که مثلا دانشکده علوم میخونن، من نمیدونم که از نظر قدرت بیان مفاهیم و وکابولرش چی هست، در حالی که شما خب نهایت الادراک نمیدونم فلان بگیرید، خب بالاخره میبینید درش، یا مال قطب الدین نصفش چیه چاپم شده، آقای همایی چاپ کرده، اسمش درت التاج و نظائرین. اهمیتش همین نکته اساسی است که آقای دکتر گفت، در همه متون یک اصل اول هست و اون هست که زبان فارسی و اون دامنه لغویش و دامنه جغرافیایی لغویش. یعنی شما وقتی لغاتی میبینید در بعضی از متون هست که در ماورا و نهر مصرف شده، در کتابایی که مثلا در اصفهان نوشته شدن نیست. علاوه خیلی وجوب داره که این کتب علمی برای مقابله با یه حدی، البته امکان چندان نداره، ولی تا یه حدی ممکنه کمک کنه به اینکه لغات خارجی یا لغات ساختگی که آدم درکش امروز برای ماها که مشکل، حالا ممکنه بعد از 100 سال که استعمال کردن خب رایج بشه، تداول پیدا کنه، فرقی دیگه نمیکنه با یه کلمه یه فرحال، ولی ما زنده کرد.
میراث مکتوب چرا کتاب علمی نه چم چم
من که دو سه تا چاپ کردم دیگه در حد خودم دیگه، غیر از اینم نکردم.
بخش ریاضی
داره الان جواهرنامه رو داره چاپ میکنه، اون کار من نیست، کار نوعیشون آقای غریبه، من که اصلا ریاضی نمیدونم، کار آسونی نیست. این متون قدیم الان همین طبش که نسبتا آسون تر بود ما چاپ کردیم دو جلده با مرحوم دانشپژو، خب آقای مصطفوی که طبیبم بود خدا رحمتش کنه رفت و انجمن آثار ملی اونم چاپ کرد. کار اومده چی کار کرده؟ ویراستاری کرده، یعنی کلمه فرنگی را اومده اون وسط گذاشته، برای اینکه بهش میگه آینه اینجا چپوندی چی کار کنی، میگه خب نمیفهمن این کلمه آپاندیسی تو بهتر میفهمن تا نمیدونم روده کور رو همیشه چیزی سولن بقل اون خاشی هم نیمده بذاره اون پایین، همین وسط متن گذاشته. این ولی ریاضی اینجور نیست، ریاضی صحبت عدد است و اینا باید آدم بدونه. مثلا نجوم به خصوص که ایشون هستن، آقای اسلام پناه اینجا هستن، این حروف ابجدی که در شما به را یه بخونید فرق میکنه، چند صد عدد فرق میکنه آقای اسلام پناه.
اون مثلا ارزشه که چش کتابای فارسی علمی، آقای مهندس مسلم یه مقالم نوشته بود زبان عربی بوده، علم دقیق میگم ها، ولی الان متوجه شدم بعضی از نکاتی پیدا میشه که در متن فارسی هست فقط، از جمله این مسئله که میگم خواجه ناصر کار تازه کرد که کوپرنیک ازش گرفته در مورد یکی از حرکات های ماهه، این توی یکی از رسالات فارسی خواجه اومده دقیقش، و یه دی معتقدن که اگر آثار فارسی و متنی بیشتر در حوزه نجوم ها و هیئت اگر اینا چاپ بشه، در واقع به یک معنی جز استفاده که ما از ترمینولوژی میکنیم، در واقع استفاده تاریخ علومی هم داره، و متاسفانه بسیاری از این کتاب ها چاپ نشده، و بیشترین ما هرچی که شاعر داشتیم فکرم دیگه چاپ کردیم دیگه، ولی بیشترین بیشترین کتابایی که به نظر من واقعا جدی چاپ نشده و زیادم هست، این در بخش علومه. یه مقدار کتابای قبل از حمله مغول به خاطر نثرش اینا درآورده، ولی امروز من مثلا معتقدم این کتابی
که
بله باید رایج هم درسی هم بوده ولی وقت چاپ انتقادی تصحیح نشده. عرض شود که این فارسی هیئت که دیگه همه طلبا اولین کتابی بود که میخوندن دیگه، خیلی هم کتاب خوندنیه. عرض شود این فارسی هیئت خب مال قرن هشتم، نامه مال قوشیه قرن هشتمه، یعنی متنش هم خب این متنایی که امروز داره چون کتاب درسی بوده همین متن قرن 13 هم فارسیش. اینو یه نفر بیاد چیزی هم نیست، مثلا 70 صفحه. خیلی هم کتاب خوبی، اصلا به عنوان اولین کتاب برای آشنایی با نجوم قدیم این کتاب فارسی هیئتیه که همه هم میخونده. این تا حالا تصحیح نشده، هنوزم اگه افست میکنم چاپ سنگی رو همونو افست میکنم. این توجه به کتابای علمی حالا در حوزه پزشکیش بیشتر بوده، ولی در حوزه ریاضی و نجوم و هیئت و چیزای دیگه به خصوص میگم از قرن هشتم به بعد، چون قبلیاش کم بود اونا به خاطر زبان